أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف. خب، با عرض سلام و ادب خدمت همه عزیزان و سروران، ادامه جلسات قبلمون رو خدمتتون داریم با موضوع یقین در اندیشه فیلسوفان مسلمان. فاصله ای شد بین جلسات، حالا امیدواریم که انشاءالله بتونیم ماهیانه در محضرتون باشیم و استفاده کنیم از جمع عزیزان. سیر بحثمون اگر خاطرتون باشه این بود که ما گفتیم مبانی فلسفی رو در 6 دسته تقسیم میکنیم، از بحث‌های هستی شناسی، انسان شناسی، معرفت شناسی، ارزش شناسی، جهان شناسی، و در هر حوزه ای از این حوزه‌های 6 گانه پاره از اصول و مبانی فلسفی رو که قابل مناقشه و گفتگو هست و مورد بحث واقع شده به بحث میگذاریم، تا پس از جمع‌بندی مجموعه اینها لااقل این زمینه فراهم بشه که در تکامل و توسعه دانش فلسفه از سوی متفکران و محققان قدمی برداشته بشه. قبلا من این رو اشاره کردم، امروز هم تأکید کنم، اون چوری که ما در این دوره جلسات مطرح میکنیم از ابتکارات شخصی خود ما نیست. ممکنه برخی از اینها رو بله ما اولین بار مطرح میکنیم، یا حداقل تقریرش رو برای اولین بار مطرح میکنیم، اما عمده مطالبی که در این سری مطرح میشه مباحثی است که یا خود فیلسوفان در نقد فلسفه گفتن، یا متکلمان گفتن، یا فیلسوفان غرب در این باب سخن گفتن. در واقع گردآوری این بخش ها و تنظیم اونها و شاید تقریر مجدد اونها به عهده ماست. به عنوان مثال همین بحثی که ما در اینجا الان امروز مطرح میکنیم، 50% این بحث اگر دوستان بخوان مراجعه کنن، آخرین بگم ورژن از این نقد رو مرحوم شهید صدر در کتاب مبانی منطقی استقرا مطرح کردن. یعنی تقریبا من 50% حرفایی که میزنم رو ایشون به تفصیل عمدتاً هم در جلد 2 مبانی منطقی استقرا، اون چاپ قبلش و حالی که الان 1 مجلد شده، در بخش دوم ایشون به تفصیل مطرح کردن. حالا اگر فرصت شد عرض میکنم تفاوت نگاه ما با مرحوم صدرم در کجاست، تا یه بخشی با ایشون همراهیم در حوزه نقد. ایشون اثباتاً یک نظریه‌ای داره که اون به گمان من اون نظریه هم قابل گفتگوست، که حالا اگر فرصت شد و دوستان مایل بودن اون رو هم عرض کنم. در جلسات گذشته در باب معرفت شناسی فلسفه اسلامی سخن گفتیم، تا کنون از 2 اصل معرفت شناسی یا 2 مبنای معرفت شناسی فیلسوفان بحث کردیم. نخست در باب علم حصولی گفتیم که فیلسوفان علم حصولی رو، یعنی علم فاعل شناسایی رو، به چیزی غیر خود فاعل به واسطه صور و مفاهیم می‌دانند. این رو نقد کردیم، گفتیم ادله تمام نیست، شواهد قابل نقض و دلیلی بر وجود صورت در میانه عالم و معلوم نداریم. این موجبه کلیه که هر علم حصولی نیازمند به صورت است قابل نقض. در جلسه دوم به علم حضوری پرداختیم، گفتیم استدلال فیلسوفان بر علم حضوری و تبیینی که از علم حضوری ارائه میدن، این هم قابل مناقشه است. میتوان قائل به علم حضوری شد اما نه با مبنایی که فیلسوفان قائلن. 2 یا 3 اشکال رو بر نظریه علم حضوری مطرح کردیم. سومین بخش که حالا آخرین بخش از مباحث معرفت شناسی فلسفی هست، بر محور یقین با تعریف و تلقی فیلسوفانه. تقریبا میتوانیم بگیم مهمترین عنصر معرفت شناسی فلسفی در همین بحث اخیره. یعنی اگر فیلسوفان فیلسوفان در چارچوب فلسفه اسلامی، منظورم فلسفه کنونی اسلامی، بتوانند از اون دو اصل گذشته عقب نشینی کنند، در علم حصولی قائل به علم بدون مفهوم و بدون واسطه بشن، در علم حضوری تبیین دیگری رو بپذیرن، ولی ظاهرا از این عنصر عقب نشینی نمی کنند. دلیلش این است که تقریبا در تاریخ فلسفه ما فلاسفه ادعا کردند که نقطه تمایز میان دانش فلسفه از سایر دانش ها در مسئله یقینه. وقتی مقایسه کردن میان علوم عقلی و علوم غیر عقلی، در بین علوم عقلی، میان فلسفه و سایر علوم عقلی، نقطه تمایز و نقطه برجسته دانش فلسفه رو در یقین دانستن. گفتن سایر دانش ها یا دانش های مزنون هستند مثل علوم عقلی، یا اگر دانش عقلی یقینی هم هست، اما یقینی که به معنای فلسفی باشه که میخوایم توضیح بدیم که یقینی به معنی الاخص هست، در هیچ دانش دیگری پیدا نمیشه. یقینی به معنی الاخص زائیده برهان هست و تنها دانشی که برهان اقامه میکنه و میتواند چنین یقینی رو تولید کنه فلسفه است. نه کلام، نه اخلاق، نه فقه، هیچ کدام از دانش ها، علوم انسانی، علوم طبیعی، هیچ کدام نمیتونن برهان اقامه کنن. و نقطه تمایز فلسفه از سایر علوم اقامه برهانه، و ویژگی برهان هم تولید یقینه. یقین به این معنای خاصی که بحث میکنم. من اجمالا نظریه یقین رو در اندیشه فیلسوفان تبیین میکنم. نقد هایی که به گمانم میرسه و دیگرانم مطرح کردن، پاری از اونها رو تقدیم میکنم. طبق روال بحث خودمون، بخش دوم جلسه دیگه گفتگوست و انظار عزیزان رو میشنویم. این فیلسوفان از آغاز، این بحثم میدونیم جایگاهش در صناعات خمس، ابتدای بحث برهان در منطقی بحث مطرح شده، حتی در مواضع متعددی از منطق و همینطور مواضعی از متافیزیک و مابعد الطبیعه این بحث مطرح شده. شاید شقوق و شؤون این بحث رو باید در جای دیگری دنبال کرد. اما اگر مثلا فرض کنید منطق شفا دوستان مراجعه کنن، در همون ابتدای منطق شفا، یعنی ابتدای بحث برهان نامده، در اساس الاقتباس که در واقع بادیم اساس الاقتباس یک تقریر فارسی از منطق شفای بوعلی است که حتی گاهی اوقات ابواب هم تطابق میکنه با شفا، این بحث به تفصیل آمده. قبل از تقریرم این نکته رو عرض کنم، کل مباحثی که ما در اینجا میگیم، به خصوص مبحث یقین و مباحث معرفت شناسی، دو لایه داره. قبلا من عرض کردم یه لایه اولیه این مباحثه که ما معمولا تو این سری داریم بهش میپردازیم، که تلاشمون این است که اساره بحث رو بگیم، به اصول بحث بپردازیم، ادله اصلی رو مطرح کنیم. همه این مباحث یه لایه دومی هم داره که من در همین خصوص بحث یقین در دو سه جلسه در یک دوره بحث دکتری بوده این رو مطرح کردم. بحثای بعدیش هم که تاریخچه این بحث از کجا اساسا شروع شده، سیر تطورش در فلسفه اسلامی چجوری بوده، اینو مطرح کردم که چرا فیلسوفان چنین چیزی رو میگن و در تبیین این عناصر یقین که چند پایه اصلی در برهان برای این یقین مطرح میشه، این چگونه است. حتی بحثای متافیزیکی این بحث هم در بین فیلسوفان مطرح شده. فقط میخوام اشاره کنم دوستانی که دنبال میکنن، فیلسوفان در این بحث یقین به بحث معرفت شناسی هم اکتفا نکردن، مباحث پایه‌ای متافیزیک یقین رو هم گفتن که چگونه میشود که انسان بر اساس این مدلی که ما در برهان میچینیم به صورت وجدانی و حقیقی و وجودی به یقین میرسه. حتی این بحث هم مطرح کردن که این قابل گفتگوست. اما چون میخوام یه دور سری تا آخر ما این مباحث رو مطرح کنیم، حالا اگه لازم شد یا تو گفتگوها یا در بحث‌های بعدی به اون لایه دوم بپردازیم. از این جهت من همون تقریر اول و نکات اصلی رو تقدیم حضورتون میکنم. البته همه از اساتید بزرگوارن، من اینجا دارم یه جوری درس پس میدم و تقریر میکنم تا انشالله عزیزانمونم نکاتی دارن اشاره کنن من یاد بگیرم. ببینید فیلسوفان وقتی بحث رو از یقین آغاز میکنند، از همون ابتدا یقین رو به دو نوع یقین تقسیم میکنن. میگن یقین معنای عام یا بالمعنى الاعم و یقین معنای خاص یا بالمعنى الاخص. یقین معنای عام همون چیزی است که همه ما یقین میدانیم. ما در عرف، مثلا در علم کلام، حتی در اصول و در فقه، وقتی سخن از یقین میگیم معمولا این یقینه. البته در عرف گاهی اوقات ما یقین میگیم، منظورمون یقین نیست، اطمینانه. یعنی در یه جایی است که احتمال خلاف هم میرود، اما اون احتمال خلاف رو عرفاً الغا میکنیم، و اصلا یقین نیست. از بحث ما خارج. منطقیان و فیلسوفان ما هم اصلا اون رو یقین ندانستن، فرمودن این جزء مزنونات. گزاره های از این دست رو هم جزء مزنونات تلقی میکنن و طبقه بندی میکنن. نه، اونو کار نداریم. همون یقینی که واقعا یقین است، یعنی وقتی اعتقاد به گزاره ای وجود دارد و احتمال خلاف به هیچ وجه داده نمیشه، اینو بهش میگیم یقین. منطقدانان میگن این یقین با همین ویژگی که احتمال خلاف نمیدهد، که تعبیر میفرمان لا یحتمل و نقیص، این یقین یقین معنای اعمه. این مقدار از یقین ممکن است در علوم طبیعی پیدا بشه، ممکن است در فقه پیدا بشه، ممکن است در کلام پیدا بشه. و ما فیلسوفان وقتی سخن از یقین میگیم، منظورمون این یقین نیست، چیزی فراتر از این رو میگیم، و اون یقین معنای اخص. یقین معنای اخص چیست؟ یقین به معنای اعمیست که امکان زوال یقین هم نیست. به تعبیر دقیق تر که منطقدانان میگن، میگن یقین معنی الاعم، میگیم لا یحتمل النقیص. یقین معنی الاخص میگیم لا یحتمل الزوال یا لا یمکن زواله. اگر ما اعتقادی داریم که لا یمکن نقضه، که بعضی ها فرمودن بهتر بگیم لا یحتمل و نقضه، دقیق ترش اینه، گرچه منطقدانان اینجا که رسیدند بعضی ها فرمودن لا یمکن و نقضه، این تعبیر مسامحه است، تعبیر دقیق تر لا یحتمل و نقضه است. الاعتقاد الجازم الذی لا یحتمل و نقضه، این یقین معنی الان. ولا یمکن و زوالو، این میشه یقین معنی الاخص. یعنی اگر یقین احتمال خلاف نمیدهیم و اثبات میکنیم که امکان احتمال خلاف هم نیست، نه تنها الان احتمال نمیدهیم، هرگز نمیتوان احتمال خلاف داد، این هرگز محال است که شما احتمال خلاف بدهید، محال است، ممتنع است احتمال خلاف بدهید، این میشه یقین به معنی الاخص. فیلسوفان ادعا دارند فلسفه نقطه امتیازش از سایر علوم این است که یقین معنی الاخص تولید میکنه، و اگر فلسفه نتواند یقین معنی الاخص تولید کنه، این در واقع از موضع و سنگر خودش عدول کرده. منظور از فلسفه چیست در اینجا؟ آیا منظور حکمت به معنای عام، حکمت نظری، حکمت عملی؟ تو حکمت نظری بگیم هم مثلا متافیزیک، هم ریاضیات، هم طبیعیات، منظور همه اینهاست که با این ویژگی عبارت قدمای از فیلسوفان چنین چیزی رو اشعار دارند. متأخران ظاهراً بر این اصراری ندارند، اصراری ندارند، گرچه عبارت بعضی از بزرگان از فلاسفه ما این است که حتی در طبیعیات، در سماع طبیعی ما به دنبال یقین معنی الاخصیم. ما برای که بحث رو خیلی ساده کنیم و تو موارد اتفاق وایسیم، میگیم همون متافیزیک، میگیم ادعای فیلسوفان این است که در بخش مابعد و طبیعه فلسفه تنها از طریق یقین میتوان به حقیقت رسید، یا ما فیلسوفان برای شما یقین فلسفی، یقین معنی الاخص به ارمغان میاریم. سخن در این است که آیا مبانی فیلسوفان به لحاظ منطقی و معرفت شناسی، یک، سیر استدلال اونها در متافیزیک، در حوزه عمل فلسفی، در تفلسف، و سوم نتایجی که اونها به بار آوردند از گزاره‌هایی که در تاریخ فلسفه تولید شده است به عنوان گزاره‌های یقینی بالمعنى الاخص که بر همین اساس طی شده، سوال این است که آیا فیلسوفان در این سناحیه توانستند به این وعده خودشون به ما وفا کنند یا نه؟ بر فرض که این وعده رو وفا نکردند، آیا می توانند وفا کنند یا نه؟ ببینید اینجا خودمون قبول داریم، یه موقع شما می دانم ما یه متدولوژی روی میز گذاشتیم، نهایت در تطبیق اشتباه کردیم، خطا هم در همه جا رخ داد، اما منطقمون درسته، روش رو درست طراحی کرده، امکان اصابه‌ای به واقع هم هست، دستاورد داره. نهایت من فیلسوف اشتباه کردم، خب فیلسوف بعدی میاد راه منو تسهیل میکنه، مسیر رو میره. ادعای ما این است که نه تنها در تاریخ فلسفه چنین فرایند یقینزایی اتفاق نیفتاده و فیلسوفان نمیتوانند ادعا کنند که تاریخ فلسفه تاریخ تولیدات یقینی است، اساساً این متدولوژی، این مبنای معرفت شناسی و منطقی امکان تحقق و امکان مش نداره. این مدعای ما. فیلسوفان باری رو بر عهده گرفتن، بار سنگین رو بر دوش گرفتن که توجه کردند که تحقق این بار و به ثمر رسوندن این بار دشواری ها و موانعی دارد که این موانع از نظر معرفت بشری نه صعب العبور بلکه غیر قابل عبور. این مدعای ما. حالا من در چند بخش این رو میخوام خدمتتون عرض کنم. بخش اول میخوام توضیح بدم که فیلسوفان چرا میگویند یقین، یقین بالمعنى الاخص، این یقین بالمعنى الاخص رو چگونه توجیه میکنند و با چه ابزاری میخوان این یقین رو تحویل ما بدند. این اول من تبیین بکنم به اجمال، در مرحله دومی رو نقد میکنم، تو سه چهار مرحله نقد میکنم، اون بحث تاریخی فلسفه هم فعلا میذارم کنار، اصلا از این سخن نمیگم که آیا دستاورد فیلسوفان یقینی بود یا نبود، اینو هم سخن نمیگم که آیا در تطبیقات این قوانین منطقی بر واقع امکان تطبیق دارد یا ندارد. اینم یه وادی دیگر نقدها که شما میگید من یه دستگاه تولید کردم، دستگاه هم درسته، جواب میده، اما من میگم آه توی تطبیقش دشواری‌هایی وجود داره، شما نمیتوانید مصداق‌هاشو درست تشخیص بدید. خواهی شما یه دستگاه معرفت شناسی تولید بکنید، ما نتونیم از هر هزار موردی یه مورد مثلا بتونیم اجرا کنیم، من به درد نمیخوره، من حتی این نقد رو هم نمیکنم، من نقدم رو مستقیما وارد خود این منطق میکنم، وارد دستگاهی که دستگاه منطقی معرفت شناسی که ادعا میکند ما بر اساس این فرایند یقین تولید میکنیم، یقین معنی الاخص تولید در طبیعی. نکته رو اضافه کنم، دوستان مراجعه کنن، حال عزیزان جوانمون عرض کنم، اساتید جلسه که باید مطرح کنن ما یاد بگیریم. در ابتدای بحث برهان خود فیلسوفان منطقدانان اشاره میکنند که برای رسیدن به یقین به این معنای خاص برهان باید داره چه ویژگی باشه. از 4 ویژگی تا 8 تا 10 ویژگی رو نام برده. اولین ویژگی این است که یقینی باشه. بلا ویژگی های دیگری هم هست، اونا هم قابل بحث و گفتگوست که حالا در جای خودش. اما یه نکته ای رو من اینجا اضافه کنم. وقتی صحبت از یقین بالمعنی الاخص میشه، فیلسوفان از یه واژه دومی یاد میکنن به نام ضرورت. میگویند نتیجه برهان، حالا عرض خواهم کرد، و در نتیجه مقدمات برهان باید یقینی باشد و ضروری باشد. مقدمه برهان باید ضروری باشد. این ضروری به چه معناست؟ باز نمیخوام برم تو بحثای فلسفه تحلیلی که این ضروری از کجا در میاد. بحث شده، همین بحث در حوزه حالا فلسفه و منطق خودمون، این ضرورتی که در مقدمه برهان گفته میشه در واقع قید تعریفی است برای یقین بالمعنی الاخص. یعنی فرق میان یقین بالمعنی الاعم و یقین بالمعنی الاخص در این است که یقین عام ضروری نیست، یقین خاص ضروری است. ضروری است به چه معنا؟ به همین معنایی که گفتیم که لا یمکن و زوالو. به تعبیر دقیق تر این ضرورت دلالت میکنه که در کنار گزاره اول که میگوییم الف ب است یقینا، یک گزاره دوم میگذاریم که محال است الف ب نباشه. اینم تو پرانتز عرض کردم که قید ضرورت در مقدمات برهان و در نتیجه برهان در واقع توصیف ویژگی یقین بالمعنی الاخص. یعنی وقتی فیلسوف به ما میگوید در فلسفه من یقین بالمعنی الاخص ارائه میکنم، یعنی تمام گزاره هایی رو که به عنوان مبنای استدلال قرار میدم و در نهایت به عنوان نتیجه استدلال شما قرار میدم، هم یقینی است که احتمال خلاف نداره و هم محال است که احتمال خلاف داشته باشه. به این رو اثبات میکنم که محال است، این رو تاکید کنم، اثبات میکنم که گزاره های مقدماتیم محال است احتمال خلاف داشته باشه. در نتیجه برهان هم یه چنین ویژگی رو داره. خب فلاسفه از کجا چنین ادعایی رو میکنن که محال است که شما در آینده، نه در هر جهان ممکنی، در هر فرض عقلی محال است که شما بتوانید یک احتمال در مقابل این گزاره بگذارید؟ میگن دلیلش این است که ما در چنین گزاره هایی که به عنوان مقدمه برهان قرار میدیم که ساختمان برهان روی اون بنا میشه، چون تمام این گزاره ها با علتی همراه است، علت قطعی یقینی همراه است که خود اون علت ضامن هم تولید یقین هم ضامن بقای یقین. میگن فرق میان یقینی که همراه با علت باشه، یقینی که علت نداشته باشد که اسمش میذاره تقلید، یقینی که علت نداشته باشد تقلیده، تقلید منطقی نه تقلید فقهی. تقلید منطقی اهم از تقلید فقهی است. تقلید منطقی یعنی چیزی که همراهی با علت نداشته باشد. شما یقین دارید به مسئله، در این حالی که یقین دارید میگیم دلیلش چیه، میگید نمیدونم، یا دلیلی همراه دارید، نه که نمیگید نمیدونم، دلیل دارید اما دلیلتون به وزن یقین نیست. بله اگه من دلیل شما رو بررسی کنم ممکنه حتی اطمینانم پیدا میکنم، اما اطمینان به درد نمیاد. دلیلی که شما در فلسفه و در یقین بالمعنی الاخص اقامه میکنید باید بتواند یقین ضروری رو ایجاد کنه. دلیل روشن باشد، من اینا رو تأکید میکنم چون معتقدم اینها کمتر مورد توجه قرار گرفته. وقتی میگیم این چیز یقینی است همراه با دلیل است، علت یا اون دلیل این یقین انقدر روشن است نزد ذهن و در طبیعت خارجی که جای احتمال خلاف رو نمیگذاره، فرض احتمال خلاف رو نمیده. ولی اگه من دلیل بیارم، این دلیل هنوز احتمال خلاف درش باشه، بگم بله الان من یقینم مبتنی بر این دلیله، اما این دلیل لزومن به یقین نمیرسه، ممکنه همین دلیل باشد، در نتیجه من هنوز احتمال خلاف هم بدهم. دلیلی که شما در مقدمات برهان ادعا میکنید و اونها رو یقینی و ضروری میدانید، از سنخ علتهایی باید باشه که هر گونه احتمال فرضی عقلی رو منتفی کنه. بلای دلیل در این حد نباشه، دوباره یقینه بالمعنی الاخص ما میشه یقینه بالمعنی الاهم، هیچ فرقی نمی کنه. من یقینی دارم، دلیلی ندارم اصلا، یا یقینی دارم یه دلیلی دارم که او دلیل دلیل مظنون. دلیل باید به اندازه‌ای باشد که احتمال خلاف رو نه تنها برداره، فرض احتمال خلاف رو برداره. یعنی بگه محال است کسی در درون این گزاره محال است تشکیک کنه. این یقین فلسفی است. و فیلسوفان معتقدند که تمام مقدمات برهان از این سر، شش دسته مقدمات در برهان نام میبرند و معتقدند هر شش دسته مقدمات برهان از این دسته. او شش تا چیست؟ اولیات، حسیات، حس درون و حس بیرون. مشاهده میکنیم، احساس بیرونی داریم یا حس درون داریم، وجدانیات، این دو. سه تجربیات، بر اثر تکرار مشاهده یا حکم کلی میکنیم. چهار متواترات، بر اثر تکرار خبر ما یقین میکنیم که این خبر چیه؟ صادقه. پنج حدسیات، اونجایی که یقین به یک گزاره داریم دلیل داره، اما دلیلش حالا با تو حدسیات هم دوستان برای که مراجعه کنن، بین ابن سینا شیخ اشراق و مولا صدرا در مفهوم حدسیات اختلاف. ابن سینا معتقد است که حدسیات مال قوه قدسی است، انسان ها دارای یک قوه قدسی، افراد خاص انسانی یک قوه قدسی هستن که اون دلیل مثل تعبیریشون اینه، مثل برق برای اونها. من باید یه تأمل کنم، بالا کنم، پایین کنم، همون کاری که من باید یه ساعت فکر کنم او با قوه قدسی خودش توی آن انجام میده. پس حدسیات چیه؟ گزاره هاییست که دلیل دارد، دلیل باهاش هست، اما دلیلش لازم نیست به صورت خودآگاهانه در ذهن بیا. مثال معروفی در منطق دارن عزیزان میدانن، مثال این است که نور ماه از خورشید گرفته شده. خب من و شما نگاه میکنیم به نور ماه، از توجه نداریم، نور ماه چون ما خودشه، اما کسانی که قوه حدس دارن نگاه میکنن به سرعت میگن آیا نور ماه ما قدیم بوده، ما تجربه و اینا نداشتیم دیگه، بدون که تجربه کنن، بدون که دلیل دیگری داشته باشه، به صرف دیدن نور ماه یقین پیدا میکنن که این نور ماه از خورشیده. اینا جز حدسیات. و ششم فطریات. فطریات چیه؟ قیاسات ها معها. گاهی اوقات گزاره ها انقدر روشنن، بدیهی نیستن، اولی نیستن، اما انقدر حد وسط اونها روشن است که ما گویا هیچ مقدمی رو نمیاریم، هیچ استدلالی نمی کنیم. مثال باز معروفش این است که دو نصف چهاره. دو نصف چهاره قضیه ضروریه نیست، اکتسابیه، نظریه، یه حد وسط میخواد. ولی حد وسط چقدر روشنه؟ گویا حد وسط چسبیده است به خود گزاره. به محضی که میگن دو نصف چهار، ما میگیم بله درست، یقین پیدا. ادعای فیلسوفان این است که هر شش دسته مقدمات برهان از سنخ یقینی بالمعنی الاخص است، و چون ما در فلسفه تنها از قیاس استفاده میکنیم، تمثیل و استقرار و حجت نمیدانیم، مظنون میدانیم، اما قیاس یقینی هست. وقتی شما مقدمات یقینی بالمعنی الاخص رو در دستگاه قیاس گذاشتید که صورت هم یقینی بالمعنی الاخص است، معلومه که نتیجه هم یقینه بالمعنی الاخص، دستگاه تمام. ما یه نظام استنتاج داریم به نام قیاس، مثلا شکل اول، این یقین رو منلخصه، مثلا احتمال خلافش نمیده. اگه صغرا درست باشه، کبرا درست باشه، لا محاله به ضروره نتیجه حاصله. من اینجا فعلا همراه میشم. من تو قیاس قبلا قول داده بودم یه جلسه هم در نقد قیاس صحبت کنیم، این فعلا صحبت نمی کنیم. ما میگیم قیاس بنابر این منطق موجود ضروریه، ضروریه یعنی یقین بالمعنی الاخص، صورت تمام. فیلسوف ادعا میکنه من شش دسته ماده هم به شما دادم، بذار تو صغرا و کبرای این، صورت یقینی بالمعنی الاخص، ماده هم یقینی بالمعنی الاخص، پس همه نتایج یقینی میشن، پس مدعا و باری که من فیلسوف قبول کردم تمام. این اصل مدعا. آیا این ادعا تمام است یا تمام نیست؟ عرض کردم اصلا از کجا فیلسوفان رسیدن به این؟ این نظریه اساسا ارسطویی است، دوستان مراجعه کنن در منطق ارسطو. ارسطو از کجا به این نقطه رسید؟ این حرف در ریشش در افلاطون هست، به شکل دیگری که ارسطو نظریه افلاطون نپذیرفت، اونو رد کرد، نظریه این منطق رو گذاشت. اصلا مشکل یونانیان در مسئله یقین چه بود که رسیدن به یقین بالمعنی الاخص؟ یه داستان داره در تاریخ تفکر بشر، من کار به اونا ندارم، و اینکه فیلسوفان ما چجوری اون رو تلقی کردن و در دستگاه منطقی جا دادن، اینم یه بحث دیگری است. الان سوالم اینه، آیا اگر مدعا این باشد و دلیل فیلسوفانم برای مدعای یقین زایی این مسئله باشد، آیا این تمام است یا تمام نیست؟ من سه تا اشکال پیاپی نسبت به این نظریه یقین دارم، عرض میکنم. در بخش اول، حالا قبل از که این رو اشاره کنم، به اشکالات اشاره کنم، یه توضیح دیگری بدم یقین رو. تا اینجا این تقریر خود منطقیان و فیلسوفان بود، یه بیانهای دیگری هم برای نظریه یقین گفته شده، سه چهار تا تبیین برای نظریه یقین گفته شده. یه تبیین امروز در معرفت شناسی مدرن مطرحه که فیلسوفان تحلیلی هم از او استفاده میکنن، در فلسفه منطق هم از او استفاده میکنن. یه مقداری دشواره تو بحث گونه شناسی یقین که یقین از کجا میاد، من اون رو میذارم کنار. یه تقریر حالا به تعبیری بومی شده شاید اون حرف ها باشه و یه مقداری هم با ادبیات فلسفی منطقی ما نزدیک باشه که این رو معاصران خود ما هم گفتن، شاید بهترین تبیینش در اصول ما به یه شکلی مطرح شده، اما شاید بهترین تبیینش رو مرحوم شهید صدر هم در مبانی منطقی استقرا دارن، هم یه جا در اصول دارن، که این تقسیم بندی هم خیلی روشن میکنه که جایگاه یقین در دستگاه فلسفی و مقایسش با اون چیزی که ما در کلام میگیم، اون چیزی که در علم اصول به عنوان قطع ازش یاد میکنیم. اول بخوام مقایسه کنیم، این اول یه تبیینی بکنیم بعد سراغ اشکالات. گفته میشود که یقین سه گونه است، ما سه جور یقین داریم. یکی یقین منطقی ریاضی، همین یقینی که الان از سخن گفتیم و میخوایم در ادامه بهش بپردازیم، آنالیزش کنیم، میداری بیشتر دموش دارم. دوم اسکوزن یقین موضوعی، این موضوعی ترجمه ابجکتیوه، یقین ابجکتیو، یعنی یقینی که حصولش مبتنی بر شرایط عینیه، مبتنی بر ادله بیرونیه، یعنی بیرونی حوزه انفسی انسان، به این دلیل بهش میگن موضوعی. اینکه در آثار مرحوم سر تعبیر موضوعی میکنن، حواستون باشه این موضوعی با این موضوعی که ما میگیم محمول موضوع کاری نداره، این موضوع ترجمه یا ابجکتیو هست، یعنی عینی. مقابلش یقین سوم گفته شده یقین ذاتی، دوباره این ذاتی هم سابجکتیوه، یعنی یقینی که مبتنی است بر درون و ذات انسان. پس ما سه جور یقین داریم، این ظاهرا دیگه مسلمه، محل مناقشه هم نیست. یقین منطقی فلسفی یقینی است که ادلش در درون خودش، نیازمندی به دلیلی بیرون گزاره یا بیرون فضای یقین به خود گزاره نیست. ها، وقتی ما میگیم اصل تناقض جمع بین وجود و عدم محال است، یا وقتی میگیم کل از جزء بزرگتره، ها، اینا همه از سنخ گزاره های یقینی ریاضی هن. اصلا نیازی نیست شما بیرون این گزاره دنبال دلیلی باشی، نه دلیل انفسی لازم است نه دلیل آفاقی، خود گزاره به حد ذات تولید یقین میکنه. یک، یقین موضوعی اونیست که نه خود گزاره تولید یقین نمیکنه، گزاره و حالا حواشی گزاره که توضیح میدیم، نیازمند یک دلیل بیرونی است که از بیرون به کمک بیاد تا من به عنوان فاعل شناسایی تصدیق کنم که الف به است. اینم یه نوع گزاره، مثل تقریبا غالب گزاره هایی که در علوم هست، حداقل به نظر مشهور. مثلا قضایایی که ما امروز در فیزیک داریم، در شیمی داریم، فرض میگیریم که به اینها یقین داریم، فرض یقینش هم میکنیم، این قضیه مظنون بود که اصلا از محل بحث ما خارج، فرض میگیریم شواهد کافی بر این آمده است که مثلا در درون اتم این اتفاق میفته. اگر یقین مبتنی بر یه شواهدی باشد، این میشه یقین موضوعی. و سوم یقین ذاتی است، یعنی اونی که نه درون گزاره شواهدی بر یقین وجود دارد نه در بیرون گزاره، نفس خود انسان از درون یقین تولید میکنه. ها، من اینجا نشست خواب میبینم، خواب میبینم، صبح بلند میشم که من فردا صبح میمیرم. هر که میگن آه کی گفته، کجا الان تنت سالمه، شواهد بیرونی همراهی نمیکنه. مردن منم هیچ گونه ضرورتی نداره، اما یه خواب دیدم این دیگه از دلیلی داری میگیم نه، بیماری نه، یقین دارم به این که فردا صبح یه اتفاق میفته. این بهش میگیم یقین ذاتی یا سابجکتی. بخوام یه نحوه الان باز مقایسه میخوام یه مقدار بومی سازی کنم با اندکی تسامح که دوستان بیان تو فضای همین معارف خودمون تا بعد بتونیم نقد کنیم. یقین نوع اول اون چیزیست که فیلسوفان ادعا میکنن ما در متافیزیک از او استفاده میکنیم، یعنی یقین فیلسوفان است. یقین سابجکتیو یقین متکلمان و عالمان. عالمان منظورم دانشمندان تجربی و انسانیست، و متکلمان ادعاشون یقین سابجکتیو. میگن ما یقین تولید میکنیم، اما نه از اون دست که فیلسوفان میگن، یقین هایی تولید میکنیم که مبتنی بر شواهد بیرونی است. یقین نوع سوم اون چیزی است که اصولیین ما ادعا میکنن، قطع. نه لزوما همه اون موارد که در علم اصول میگیم، اصولیین وقتی میگویند قطع منظور یقینی است که شامل یقین نوع سوم هم میشود. اصطلاح قطع یا به تعبیر امروزی ها میگن یقین روانشناختی. قطع قطع مثال خیلی خوبی است. اینجوری است، برای که خواستم تقریب کنم تطبیق کنم بر دانش های موجود. پس بنابراین متکلمان ما و عالمان ما یقین ذاتی، یقین روانشناختی رو قبول نداره، اما در علم اصول میپذیره به عنوان یکی از مصادیق یقین. یعنی یقین اصولیین یقین جامع، همه این یقین ها در علم اصول یقین دانسته میشه، اما عالمان و متکلمان یقین روانشناختی، یقین ذاتی رو قبول نداره. متکلمان هم یقین منطقی فلسفی رو قبول دارن، هم اعم از او یقین موضوعی رو قبول دارن و بیشتر بر یقین موضوعی تکیه میکنن. فیلسوفان یقین رو منحصر در یقین منطقی فلسفی میدونن، یعنی نه یقین ذاتی رو قبول دارن نه یقین موضوعی رو قبول دارن. حالا که میگم یقین موضوعی رو قبول ندارن با یقه توضیح میدم که وقتی در تجربیات و دیگران میگن این چی میشه، اینو فعلا با تسامح بپذیرید تو نقد تکلیف این ماجرا رو روشن. حالا از این اصطلاح برگردیم به اصل بحث. نقد های ما چیه؟ اشکال اول ما این است که راستی آزمایی کنیم ببینیم آیا ادعای فیلسوفان مبنی بر اینکه این شش گونه گزاره از اولیات تا فطریات یقین بالمعنی الاخص تولید میکنن، یقین ضروری تولید میکنن، این درست است یا نادرست؟ این نکته هم آیا ما میتوانیم با فیلسوفان همراه بشیم که در تجربیات در متواترات ما واقعا یقین بالمعنی الاخص داریم؟ جواب ما این است که اینطور نیست. نقد اولمون اینه جز اولیات هیچ کدام از پنج گزاره بعدی یقین بالمعنی الاخص تولید نمی کنه. اگر اون پنجتا برگرده به اولیات که بشه اولی، یقین بالمعنی الاخص تولید میکنه، و الا حد اکثر چیزی که ما از اون ششتا میتونیم انتظار داشته باشیم یقین بالمعنی الاخص. یعنی فیلسوفان در این که بتوانند در اینجا لشکر یقین بسیج کنن و به کمک متافیزیک بیان و ما رو هم به یقین بالمعنی الاخص برسونن، ناکامن. دستشون تنهاست. لشکر فیلسوفان برای تولید یقین بالمعنی الاخص فقط اولیات. این اشکال اول. چرا؟ عرض کردم بسیار از این بحث ها رو خود منطقدانان در لابلای مباحث گفتن، بعضی از اونها رو غربی‌ها نقد کردن، بعضی متفکران غیر فیلسوف ما نقد کردن، یه بخشی از اینها، یه صحنه از اینها رو هم دوستان در مبانی منطقی استقراء شهید سر میتونن ببینن. چرا؟ بحثم خیلی ساده است. یعنی این بخش اول خیلی روشن‌تر از اون چیزی است که نیازمند خیلی. چرا؟ چون میگیم از بین این ششتا تکلیف دو دسته روشنه. خود منطقدانان هم اشاره کردن، شفای بو علی ببینید، اساس الاقتباس خواجه رو ببینید و دیگران. یکی فطریات هست و یکی حدسیات. چون در تعریف فطریات و حدسیات خودشون گفتن نه قضایای ابتدایی و به اصطلاح بدیهیه، اولی نیست. در حدسیات حد وسط داره، استدلال داره، نهایت استدلالی سریع میاد. در فطریات قیاسات ها معهاست، اصلا قضیه نظریه است. دو نصف چهاره که قضیه بدیهی نیست که. اگر حد وسط شما حذف کنید، ما هیچ حکمی نسبت به دو نصف چهار نداریم. خود منطقدانان تا اینجا همراه شدن، گفتن اگر گفتیم که اینها جزء بدیهیات اولی است، تسامح کردیم، بگذرید از ما. چرا اینو گفتیم؟ چون در این دو نوع قضیه حد وسط اینقدر روشنه که کأن از اولیاته. خب اگر رو بپذیری معناش چی میشه؟ معناش این است که فطریات و حدسیات اگر به اون چهار تای دیگه بر نگردند، از حیز انتفاع خارجند، یعنی با بزنیشون کنار. دو نصف چهاره حد وسط شو میذاریم کنار، میرسیم به اون اولیش، به اون بدیهی اولی که دو نصف چهار رو داره تولید میکنه. او اولیه یا باید از اولیات باشه، یا تجربیات باشه، یا حسیات باشه، و یا متواترات باشه، باید یکی از اینها باشه. اگر شد یکی از اینها، داخل در مقدمات برهان میمونه، نبود میدازیمش تو تمام، میمونه چهارتا. از اون چهارتا میپرسیم. عرض کردم فیلسوفان میگن علتی که ما میگیم اینها یقین بالمعنی الاخص تولید میکنن، چون اینها علت دارن برخلاف گزارهای تقلیدی. یقین دارم، دلیلم رو از تقلید گرفتم. علتی که تولید ضرورت بکنه همراهش نیست. سوال میکنیم، اولیات رو میذاریم کنار، اون ستای دیگه، علتی که تولید ضرورت میکنه در حسیات چیه؟ من دارم اینو میبینم، اینم آب در اینجا هست، الان احساس گرسنگی میکنم، احساس خشم میکنم، حسیات اینه دیگه. به چه علتی این گزارش رو یقین بالمعنی الاخص میدونید؟ میگن چون یک عامل بیرونی و علت بیرونی هست، به تعبیر اون آلت الحواس، خود احساس علت یقین ما هست نسبت به این گزاره. این انگور قرمز است. وقتی به خود گزاره نگاه میکنم که عزیزان دیگر من دیگه جسارت نکردم، اولیات چی بود؟ اولیات این بود که تصور طرفین در حکم او کافی است. ما هیچ علت بیرونی نمیخوام، علت میخوایم، علت در موضوع محموله. خود موضوع و محمول علت حکم و تصدیق ما نسبت به قضیه است. از اولیات که میان پایین میگیم مشاهدات چطور؟ میگن در مشاهدات نه، تصور موضوع و محمول برای حکم کافی نیست. انگور تصور میکنم، قرمزی رو تصور میکنم، هیچ نسبت ضروری بینش نیست. پس چرا میگید گزاره یقینی ضروریه؟ میگن چون ما آلت الحاسه داریم، آلت الحواس داریم، احساس میکنیم. تا قبل از که ببینیم حکم نداشتیم، الان که نگاه میکنیم حکم میکنیم، میگیم انگور قرمز است، این شد یقینی. این در حواس بیرونی، در حواس درونی هم همینطوره. ما باز در حواس درونیمون بین موضوع و محمول ضرورتی وجود نداره. اینکه من خشم گیرم یک گزاره در واقع غیر بدیهی است. به وجدانم که مراجعه میکنم میام همینطوره. بله. خب سوالمون این است که آیا احساس یقین ضروری بالمعنى الاخص میده؟ گفتیم ضروری بالمعنى الاخص یعنی محال است زوال اون یقین، یعنی هیچ احتمال خلافی نمیدیم. میگیم بین احساس من نسبت به یک گزاره خارجی موضوع و محمول و ضرورت بالمعنى الاخص چه نسبتی وجود داره؟ خیلی روشنه که هیچ وقت احساس حتی یقین تولید نمیکنه، اعتقاد جازم تولید نمیکنه. بالاتر این که بخواد اعتقاد جازم ضروری تولید بکنه، هیچ دلیل وجود نداره. این حسیات خیلی روشنه و شاهد بر این که خود آقایون حسیات رو ضروری نمیدانن، این که وقتی به گزاره سوم که تجربیات هست میرسن، میگیم تجربیات چرا ضروریه بالمعنى الاخص، یقین بالمعنى الاخص و ضروری است؟ میگن دلیلش تکرار مشاهده است. خب اگر مشاهده خودش یقین ضروری تولید میکنه، چه نیازی به تکرار داره؟ این تناقضه. شما فیلسوفان یا باید حسیات رو یقین ضروری بدانید یا نباید یقین ضروری بدانید. اگر یقین ضروری بدانید، چرا این هم به تکلف میفتید که برای تجربه یقین ضروری درست کنید؟ تجربه از دیدگاه آقایون، از دیدگاه منطق سنتی ما، عبارت است از تکرار تجربه، تکرار مشاهده به علاوه یک کبرای کلی. حالا رو کبرای کلی اختلاف، معروفتر اینه که الاکثریو لا یکون اتفاقیه. وقتی من تکرار کردم، دائم دیدم که مثلا آب سیال است، اینجا دیدم، اونجا دیدم، اونجا هم دیدم، یک گزاره در ذهن میاد. خوب اناده فرمایید، یک گزاره از پس ذهن من بیرون میزنه که چیزی که اکثریه اتفاقی نمیتونه باشه. صغرا میذارم اکثر موارد آب سیال است، کبرا میذارم امر اکثری اتفاقی نیست یعنی ضروری است، پس بنابراین آب سیاله است، امری ضروری است. به تعبیر دیگر سوال میکنیم چرا تجربه یقین بالمعنى الاخص؟ شما گفتید علت داره. او علتش چیست؟ باید بگیم دو تا علت داره. یه علتش مشاهده و تکرار مشاهده است، چون که در حسیات هم مشاهده علت بود. یه علتش که مهمتر هست، کبرای کلی الاکثری و لایکون اتفاقیانه. خب این دوتا اگر یقینیه بالمعنى الاخص باشد یا بتواند یقینی بالمعنى الاخص تولید کنه، پس اینکه آب سیال است یقینی ضروریه بالمعنى الاخص است. خب اینجا معرکه اشکاله. چی؟
جزئی کلی بودنش که شما اونجا که حس میکنی فقط حس به
جزئیات عرض میکنم باشه. حال سوال همین حال میرسه احسن میخوام به همین اشکال پاسخ. ببینید وقتی شما در کلی تجربه دارید میگید تمام آبها سیاله، دو تا مقدمه دارید. یه مقدمه این است که اکثریت آبها سیالند. من میگم اکثریت از کجا به دست آوردید؟ شما تعداد آبهای عالم رو میشناسید؟ اصلا مفهوم اکثری یعنی چی؟ اکثری یعنی زیاد. اگر خیلی زیاد بود میگیم معیار خیلی زیاد یعنی چی؟ 50 تا باشه زیاده، 100 تا باشه زیاده، یه جوری میتونیم اینها رو محدود کنیم. یک. دوم، وقتی میگید اکثریت موارد رو من دیدم که سیاله، این اکثریت رو تک تکش استقرا کردید، یکی یکی دیدید یا نمونه دیدید و از اون نمونه دارید توسعه میدید؟ این بحث که مسئله استقرا وجود داره، نمیخوام روی وایسم. یعنی آیا اون چیزی ما در علم تجربی داریم، در تاریخ داریم، به امروز داریم، دانشمندان رفتن اگر گفتن 100 مورد، 1000 مورد، 10000 مورد، این 10000 مورد یکی یکی، یه مثلا آب ریختن تو ای یا دیدن اینجا آمار گرفتن، مبتنی بر آمار هست که میگن این اکثریت رو دیدیم، یا مبتنی بر دیدن مصداقهای نونمونه؟ اینم یه نکته که تو بحث استقرا امروز مطرحه، اینو من فاکتور میگیرم. عمده میام بر سر کبرا، میگیم الاکثری لا یکون اتفاقی هم چه حکمیست؟ خودش شما گزاره تجربی ما رو منحل کردی به دو گزاره، گزاره مجموعه مشاهدات که برمیگرده به حسیات و یه کبرای کلی الاکثری لا یکون دائمی هم. این الاکثری لا یکون دائمی هم جز کدومی که از اون ششگونه گزاره است؟ یا باید اولی باشد ها، یا باید خودش تجربی باشد که دور میشه.
این الاکثری و لایکون دائمی چی چیه؟
این الاکثری و لایکون
اکثری ها داریم، اما الاکثری لایکون اکثری ها، الاتفاق، بله بله همش گفته شده، تمام اینها هست، الاتفاقی لایکون اکثری ها، اینا بیان های مختلف. یه نکته است
الاکثری لایکون دائمی ها یا چیزی؟
نه نه ای گفتم اکثری، نه نه ای گفتم که اشتباه، این تعبیر لپی بوده، این تصحیح میکنه. الاتفاقی همین گزاره الاتفاقی لا یکونو اکثریان، یا از اون طرف اگر چیزی اتفاق، اگر چیزی اکثری باشد این حتما دائمیه، که از نتایجش اینه چی؟ اگر چیزی اکثری در مشاهده ما دیدیم این نشان، نه نه نه، این بیان دومه. حالا همین تعبیر مشهور رو میگی الاتفاقی لا یکونو اکثریان، عکسش چیه؟ الاتفاقی لا یکونو اکثریان، نمیخوام وارد بحث جزئی بشم. از کجا ما میرسیم از الاتفاقی لا یکونو اکثریان به اینکه این مشاهدات یقینیه؟ چیکار میکنین؟ مبتنی قاعده علت رو چی رو به دست میاری؟ میگیم الاتفاقی لا یکونو اکثریان، خب چه درد میخوره؟ رفتیم در یه جا اثبات کردیم که آب بودن سیال بودن آب اکثریست، ها یه مقدمه دیگه هم میخواد. وقتی شما میگید چیزی که اکثریست اتفاقی نیست، درسته؟ یا چیزی که اتفاقی است اکثری نیست، از اینکه نمیتونید استنباط کنید. یه چیز دیگه هم میخواد که من رفتم در خارج گزاره مورد تجربه رو دیدم، دیدم که به صورت اکثری همین طور است، و اینم میخواد اضافه کنیم دیگه. خدمتتون هستیم. حالا میخواد بفرمایید مطلب من روشن شد چی میگم؟ من دیگه حالا چون یه بحثی رو فشرده میگم این رو هم نکنم برای که دوستان این مقدمات طی میکنن. مدعا اینه که چیزی که اتفاقی است اکثری نیست، اگر چیزی اکثری باشد امر اتفاقی نیست. هر دو یک، چه بگید الاتفاقی لا یکون اکثری هم، چه بگید چیزی که اکثری است نمیتواند اتفاقی باشد، یعنی همیشگی است. فرقی نمی‌کنه. انواع مختلف گفته شده. گزارهای دیگه گفتن، نمی‌خوام اینو بگم. همش در واقع یه حکم واحد داره. پس ما چیکار کردیم؟ از یه طرف گفتیم چیزی اکثری نمیتواند اتفاقی باشه. از طرفی به دست آوردیم که یه چیزی اکثری است، بر اساس او کبرای کلی میخوایم بگیم سیال بودن آب عرض شود که اتفاقی نیست، پس دائمی است. یعنی علت پشتشه، یعنی ضروری است. اینجور میخوایم بگیم دیگه، چون سبب میخوایم پیدا کنیم. سبب رو چگونه پیدا میکنیم؟ از یه قاعده کلی پیدا میکنیم که امر اکثری اتفاقی نیست. مصادیق رو هم ما به صورت اکثری به دست آوردیم، پس معلوم می شود سیال بودن آب، این امر اکثری که ما به دست آوردیم، اتفاقی نیست. اتفاقی نیست یعنی چی؟ یعنی تابع علت، یعنی حتما در خارج علتی دارد که هر جا اون علت وجود دارد سیال بودن هم هست. ولی علت رو یا عممو و یا خصص، حالی که علت هست تعمیم پیدا میکنه. این مدعا اینه دیگه. من اشکال رو بگم بعد خدمت از سالی و عزیزان هستیم این بخش رو. خب اشکال چیه؟ اشکال این است که خود این قاعده رو ما از کجا آوردیم؟ عرض کردم یه اشکال در تطبیق قاعده است. اینکه آیا ما میتوانیم مثلا اکثری به دست بیاریم یا نه؟ مثلا حصر اکثری ممکن در جایی که ما اصلا نمیدونیم تعداد چقدره. این دو حالت داره. اکثری یعنی یا منظور اکثریت یعنی 50 به علاوه 1، این اصلا قابل حصر نیست. اگه منظور از اکثری یعنی زیاده، هیچ میزانی نداره. چه تعدادی را ما بررسی کنیم به اکثری میرسیم؟ این تطبیق بزنیم کنار، میام سراغ خود قاعده. این قاعده را از کجا به دست آوردیم؟ این قاعده یا باید اولی باشد، یا باید تجربی باشد، یا باید متواتر باشد، یا باید چی باشه؟ حسی باشه. حسی باشه. گفتیم حدسی و فطری که برمیگرده به اینا. حدسی و فطری بزنیم کنار. حدسی و فطری گفتیم یعنی اونی که قیاس هست، وقتی که قیاس داره برمیگرده، یا برمیگرده اولی میشه، یا تجربی میشه، یا حسی میشه، یا متواتر میشه. سوال اینه قاعده الاتفاقی لا یکون اکثریا اولی است، حسی است، تجربی است، یا متواتره؟ بررسی که میکنیم میبینیم خود این تجربی است، اولی نیست، چون تصور طرفینش حکم بهش نمیشه کرد. متواتر در اینجا بی‌معناست، ما در علوم نقلی داریم بحث میکنیم. حسی هم که نیست، قاعده کلی رو که از حس به دست میاریم منحصر میشود در اینکه این گزاره تجربی باشه. ما برای اثبات گزاره تجربی به یک گزاره تجربی بررسی میکنیم، این دور میشه.
چرا
اول نمیتونی باشه
آجا؟
بفهم
تصور علت
رو که علت نه
علت رو قشنگ تعریف میکنیم، معلول رو هم قشنگ تعریف میکنیم، می‌فهمی که هر معلول نیاز به علت داره.
اصلا علت بحث این نیست. او گزاره اولیه. اینکه معلول نیازمند به علته یکی از گزاره‌های اولی است. فعلا تسالم کردیم. سوال در این است که آب سیاله است. آب سیاله است. ما رسون به چی؟ به گزاره الاتفاقی لا یکون اکثریه. یا اکثری اتفاقی نمیتونه باشه.
هم
برگشت به علت معلول. نه برنگشت. تازه برگشت شدن چاله باید بس کنیم. از کجا برگشت؟ خود این قا نمیشه، هیچ دلیلی نداره و هیچ کدوم از فیلسوفان هم نگفتن ما از این علت رو کشف میکنیم. کشفم بکنیم مصداق علت رو داریم کشف میکنیم. کشف مصداق علته، نه قاعده علیت. قاعده علیت که نیازمند به تجربه نیست که. قاعده علیت اولیه.
اگر بدیهیه باید بلاکی بده و حتیش نشون بدن، اگر هم نظری هست به بدیهی برش گردن.
درست.
اون وقت آقایون برخی این گونه تو آثارشون رو بردن که این که ما میگیم امر اکثری اتفاقی نیست، عبارتون بخرای اصل علیه
یعنی
بر اساس ضرورت علی معلوم. یعنی چی؟ یعنی این که مثلا چون همطور که شما مثال زدید در واقع دو بخش داره. ببینید ما به وقتی که میگیم که یعنی بخواییم به صورت یک قیاس داریم به شکل اول اینجوری میشه که سیالیت آب امر اکثری است، صغرا کبرا هر امر اکثری اتفاقی نیست، نتیجه سیالیت آب
اتفاقی
نیست.
همین کبرا رو استدلال کنیم.
مثلا شما اشکال که کردین هم به صغرا اشغال کردین، هم به کبرا.
من کبرا رو بحث میکنم.
وقت اشغالی به کبرا رو در واقع خب شما فرمودین که این بالاخره یا باید بدیهی باشه،
یا باید اولی باشه،
یعنی بدیهی اولی منظورم، یا غیر بدیهی اولی باشه. خب حالا اگر کسی ادعی در واقع این گونه تقریب کردن از فیلسوفان که میگیم هر امر اکثری اتفاقی نیست، عبارتون اخرای اصل علیته که بدیهی اولیست،
چجوره عبارتون؟
حالا به صورت؟ به این صورت که ببینید وقتی که مثلا ما میاییم در واقع آب رو تو حالت حاضر،
اینو کسی نگفته ها، یعنی اولین بار از هستالی میشنم ما که گزاره ال اتفاقی لا اکثری اتفاقی نیست عبارت اخرای علیت. اونجا فرمودن این است که این گزاره کشف علیت میکنه، همه سخن در اینه
که
اگه گفتن عبلی. دیدم کتابی ایشون هم دیدم اگه چه این چیزی گفتن که خیلی اشتباه است، یعنی ما در کتب
اصلا فرقی کسی هم نگفته.
بله بله. حالا نه ببینید، عبارت اخرى یعنی اینا، یعنی شما باید بتوانید مفاهیم موضوع و محمول این گزاره رو به اون موضوع برگردونید، یا باید بگید لازم بیان اون گزاره است، یا بگید لازم بیان قانون علیت الاکثری و لایکون اتفاقی نه.
بله همین گونه من نمیگم.
بفهم
حالا به چه صورت؟ به این صورت که ما میدونیم که در واقع بر اساس اصل علیت و ضرورت علی معلولی، در واقع هر معلولی لازمه بیانه علتشه، درسته یا نه؟
مثلا خب بحث ما نیست، بله قانونه علیه.
اگر که در پس در نتیجه با توجه به این که هر معلولی لازمه بیانه علتش هست، و از اون طرف هم ما میدونیم که با توجه به این که لازمه بیان هست و لازمه بیان از ملزومه جدا نمیشه، و این چگونه کشف میکنیم جدا نمیشه؟ به این صورت که من تو کبرا دارم بحث میکنم، وقتی که ما موارد متعددی رو امتحان کردیم، حالا اونم خواستیم بحث میکنیم، و دیدم که این ملزوم در واقع این لازم از این ملزوم جدا نشد در موارد متعدد، حکم میکنم که پس در واقع این که این لازم از این ملزوم جدا نشد، پس لازمه بیانه بود.
چرا؟ اگه لا رابطه بین علت و معلول حکم عقلی است، استقرایی که نیست.
نه حکم عقلی یا در واقع این رو دارم تطبیق میکنم بر اون حکم عقلی، یعنی ببینید
ما چجوری حکم تطبیق میکنم، تطبیقش همین
ببینید لازم اصلا حرف همینه.
نه بین علت و معلول میگم، ببینید علت و معلول لازم هم دیگه هستن. حالا این قضیه توتولوژیکه، یعنی تحلیلیه یا ترکیبی ما تقدم هست، این بحثی نداریم. فعلا میگیم ما قضیه قانون علیت یک حکم اولی ضروری است که هر معلولی علت میخواد. بحث ما اصلا علت و معلول نیست، نه در موضوع ببینید، نه در موضوع این قاعده مفهوم علیت و معلوله، نه در محلولشه. یه چیزی داریم که اکثریه، یه مفهوم دیگر داریم اتفاقیه. یکی اکثریه، یکی اتفاقیه. شما از این اکثری به اتفاقی چگونه به علت و معلول میرسید؟ میگید عبارت و نخرای اونه.
واجه اتفاقی نیست، یعنی چی؟ یعنی تصادفی نیست.
تصادفی؟
میگیم اکثری، آها. اتفاقی است.
اتفاقی.
یعنی تصادفی نیست.
تصادفی نیست یعنی چی؟ یعنی یعنی رابطه ها. یعنی رابطه میان سیالیت و آب بودن اتفاقی نیست، تابع علت است. خیلی خوب در قضیه تبدیل شد، شد چیزی که اکثری است دلالت می کند که رابطه بین موضوع و محمولش رابطه علیته. می پرسیم چرا؟ دلیل برای اقام میکنیم شما فقط قضیه رو توضیح دادید
برای من. دلیل برای مطلب اینه که ببینید با توجه به این که در واقع هر جا علت باشه معلولش هم هست،
هر جا
بله.
اکثری رو توضیح بدید، به توضیح بدید اگه یه جایی رابطه میان موضوع و محمول اکثری بود، لازمش این است که علیت برقراره.
از اون طرف چون میخوام توضیح بدم تو این بحث در واقع روشن شه، اجازه بدید من بحثم رو تقریب بکنم. ببینید
این مطالب رو از ما هم ضبط بشه روشن بفرمایید
که ببینید عرضی بنده با اینه که با توجه به این که در واقع هر معلولی لازمه علت اوست و جدا نشدنیست از اون،
روشنه.
پس وقتی جدا نشه
محال است جدا بشه. بله
بله، و حتی محال است که جدا بشه. وقتی گفتیم که در واقع از اون جدا شدنی نیست، یعنی در واقع وقتی که اصلا جدا نشه در اکثر موارد هم جدا نمیشه.
اکثر موارد لازمه عمه. ببینید وقتی جلسه نگیری ببینید روشن
لازمه اونه،
لازمه نیست، لازمه عمه. شما از لازمه ملزوم اخص ببینید، ممکن از رابطه بین دو چیز علیت باشد، در اکثر موارد این رابطه برقرار است. ممکنه رابطه هم علیت نباشد، در این حال رابطه اکثری برقرار باشد. اکثریت برای علیت لازم اعمه. شما چجور از لازم اعم ملزوم اخص استفاده میکنی؟ من تقاضا میکنم، حالا مرحوم سعد که این مفسر روی بحث کردن، حداقل 30-40 صفحه مبانی منطقه استقرا توضیح همین نکته است. ای بیرون جلسه، حالا اگر از دوستان نکته‌ای دارن آقایون میشنویم. میخوام فقط مرور کنیم، باز من در خدمتتون هستم. این جواب نمیده، این روشن. اکثری بودن لازمه اعم علیت و از لازم اعم ملزوم اخص استفاده نمیشه. تنها راه چیه؟ اون چیزی ما ادعا میکنیم، مرحوم صدرم به تفصیل توضیح دادن که این گزاره خودش تجربی هست، اینه. چون چنین رابطه ای بدیهی اولی، یعنی اولی نیست، باید یکی از اونها باشه. تنها راهش هم تجربی است و لازمه این نوع منطق دوره. بفهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. چند تا
جواب میدم. چون فلاسفه نه اجازه فهمه. چون فلاسفه میگویند در فلسفه تنها از برهان استفاده میکنیم، در باب برهان منطق میگویند برهان فقط یقین به ملخص تولید میکنه و از یقین به ملخص بده.
فلاسفه میگن که باید ما حتما از برهان استفاده کنیم. مقدمه برهان میگن باید یقین باشیم. یعنی اون یقین میتونه مقدمه برهان باشه که یقین دائمی لایزول باشه. ولی از آن میگن علم حسی علم یقینی دائمی لایزول نیست.
آقا کجا گفتن خلاف منطق؟ آقا یه شاهد بیارید. آقا میخواید من بیارم آقا یه کتابای منطقی رو بفرمایید بخونید؟ آقا نیست اینطور. نه شما خلاف کل بحث منطق می اصلا در در مقدمه برهان گفته شده یقین من المعنى العام که لا يحتمل النقيص کافی نیست.
علم حسی علم متغیره.
خب فلاسفه میگوین این همون نقضه. ما میخوایم بگیم، عرض کردم، خود فلاسفه در بحث های متافیزیک نقض کردن حرف های منطقی رو. از منطق شروع کنیم. ما الان داریم معرفت شناسی فیلسوفان میگیم. فیلسوفان گفتن ما مبتنی بر برهان عمل میکنیم. در برهان به صراحت همه گفتند که ما در اونجا دو تا یقین داریم و مقدمات برهانی یقین بالمعنى الاخص یقین ضروریه. اگه خلاف ای شما در کتب رسمی منطقی ما دارید بیارید، اگه نه کتابخونه اینجا همه کتابای منطقی شو بیارید، من یکی یکی عبارت بخونم توضیح
برهان شفا. از مقدمه برهان باید یقینیه دائمی باشد. یعنی اگر مقدمه برهان صغرا یا کبرای شما دائمی نبود، این نمیتونه مقدمه برهان باشه.
دائمی یعنی چی؟
نتیجه
نه دائمی رو بگیم یعنی چی؟
نتیجه برهان نتیجه دائمی است. وقتی مقدمه دائمی نبود، مثلا
روشن.
علم حسی متغیر بود. علم حسی رو من متغیر
نه نفرمود. پس اول از
علم کلی و خدمت رو عرض بودم، بحث سر اصطلاح که نیست که این که حالا فلاسفه یقین بالمعنى العام درست میکنن یا یقین بالمعنى الاخص، این رو یقین میدانن یا یقین نمیدانن. بحث اصطلاح و الفاظ
ما داریم با اصطلاح صحبت میکنیم. ما که
جا داریم علم و یقین داریم، حقال یقین هم داریم.
نه خب اون بحث دیگه منطق فلسفه که نیست آجا. ببینید عذر میخوام. نه ببینید خارجش من چند تا نکته بگم. آه الفاظ یعنی چی؟ ما غیر از الفاظ آقا اصطلاح
برهان بذارید من اگه 5 دقیقه من ازم تموم میشه.
بفرما نه ده من میخوام بگم من آجا چون این بحث در جلسات قبل بود، من تقاضام اینه، تقاضای عاجزانه دارم ذهنیت خودمون، برداشتهای خودمون رو بر تفکر فلسفی کلامی دیگران تحمیل نکنید. من وقت نه نه شما 50 دقیقه صحبت کنم واقعا استفاده میکنم. حرف برداشتهای خودتون نگید، بفرمایید که در منطق در باب برهان ای عبارت گفته شده. بفرمایید.
همین دقیقه ما خدمت کنم. یکی اینکه عرض کردیم ما اینکه شما فرمودین فلاسفه میگن فلسفه تنها یعنی به معنی الاخص تولید میکنه، این رو متنش رو شما بفرمایید. دوم
نه پس من مدعای شما رو بدون نه آجا نه
شما باید دلیل بیارید
نه 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 من نمیخوام نه آجا من
مدعی هستید
نه مدعاش نه شما یعنی میخواهید بفهم نه آجا شما میفرمایید نه من سوالتون رو میخوام بفهمم واقعا نمیخوام جسارت کنم
ببین ما 5 دقیقه میتونیم صحبت کنیم یا نه ما یک ساعتی چه صحبت نکردیم
روشن صحبت کنیم بتونم روشن جواب بفرمایید
بفرمایید من یه خواهش می‌کنم اینو معرض
بکنم
معرض می‌کنم که شما فرمودید فلاسفه گفتن فلسفه یقین به معنی الاخص فقط فلسفه طوری اینو مدرکش بفرمایید
چی گفت من نگفتم آقا
نگفتم
فقط فلسفه یقین به معنی الاخص تولید می‌کنه میگیم فلسفه یقین به معنی الاخص تولید می‌کنه من همین الان گفتم آقا کلام هم یقین بالمعنی الاخص رو قبول داره هم یقین بالمعنی العام نه چون شما میخواید بتوید من عرضم این بود فلاسفه میگویند ما در فلسفه غیر یقین بالمعنی الاخص نداریم بفهمون
نه
بفهمون
بفهمون
پس بفهمون بفهمون تقاضا میکنم بفهمون
اگه 5 دقیقه ما میتونیم
10 دقیقه صحبت کنیم
ما عرض کردیم که فلاسفه میگن و منطقیون میگن مقدمه برهان باید یقینی باشه اونم یقینه دائم لایزول در نتیجه علم حسی میگن علم متغیره و علم حسی علم یقینی دائم لایزول نیست نمیتونه مقدمه برهان واقع بشه نکته دیگر این که فلاسفه این که عرض شود که یه بحث دارم که ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسباب هر چیزی که ذات سبب هست و معلول هست این جز از طریق سببش امکان نداره که شناخته بشه همونطور که در روایات ما داره که لا یعرف و احدون احدن الا بالله این مضمون یا مرحوم صدوق در توحید یه بابی دارن که لا یعرف الله عز و جل الا بهی این رو فلاسفه اینا مبرهن میکنن میگن چیزی که ذات سبب هست و معلول هست این جز از طریق علت امکان ندارد شناخته شده این رو مبرهنش میکنه موضوع دیگری که هست اینه که این که فرمودید که فقط اولی یا تولید یقین میکنه و این رو هرچبت نقضی کردید گفتید این درست نید خب فلاسفه میگم که نظریات باید منتهی به بدیهیات بشه بدیهیات هم
من گوشم بفرمو دوست خواهیم
بدیهیات هم باید منتهی بشود به قضیه اول الاوائل اگر منتهی نشود به قضیه اول الاوائل ما یقینی نخواهیم داشت این رو ادعای اینها اینه یعنی هر بدیهی در نهایت منتهی میشود به قضیه اول الاوائل پس ما نیاز داریم به قضیه اول الاوائل اگر قضیه اول الاوائل که اندمیزان لایت شمعان و لایت شمعان هست از ما گرفته بشه ما هیچ یقینی نخواهیم داشت اما این که برمودید که فلاسفه کجا گفتن ببینید راجع به علم مرحوم صدر المتعلین رحمت الله علیه در جلد سوم از اسفار میگن ان العلم الحقیقی فی الدنیا لا یکاد یحصل الا للنبیین و صدیقین الذین ذکرهم الله فی قوله الذین آمنوا بالله و رسوله ثم لم یرتابوا میگن اصلا چون که اینطور اصلا علم حصولی اونم فرمودید که علم حصولی حتما با صورت هست ما وقتی اصطلاح فلاسفه هست میگن اگر علم از طریق به صورت زائده باشه میگن علم حصولی اگر به صورت زائده نباشه یعنی به صورت زائده علل معلوم اونو میگن علم حصولی در اصطلاح که نزا نیست که میگن ما این رو علم حصولی میدانیم اگر این گونه نباشد علم حصولی
از
سر اصطلاح و الفاظ
هرگز نیست روزهای مهم خیلی ممنون از آخر بخوام شروع کنم عرشبت که بحث حالا صورت رو ما یه جلسه مستقل کردیم در بیرونم من خدمتتون خواهم بود چون بحث مفصلی بوده همونجا جواب میدیم این که عبارت ملا صدرا میخونید این اونجاییست که ملا صدرا داره بحث های عرفانی مطرح میکنه در واقع به یه معنا باید بگیم به همین پیچ و خمه های روش شناسی فیلسوفان برخورد کرده ناکام مانده از حوزه فلسفه خودش داره یه جای دیگری میبره یه مفهوم دیگری از علم یه مفهوم دیگری از یقین یه طریق دیگری مطرح میکنه که محل بحث ما نیست من وقتی اصرار دارم اینجا وقتی میگم روش فیلسوفان، منظورم از روش فیلسوفان این است که اون چی که در منطقشون به ما یاد میده. فیلسوف در منطق به ما یاد میدهد که منی که ادعای برهان میکنم، برهان معناش اینه، فرقش با جدل اینه، مقدمات برهان اینه و از این طریق میتوان به یقین رسید. حالا شما میفرمایید در فلسفه که رسیدن تمام اون چیزی که در منطق گفتن گذاشتن کنار، این تایید قول بنده است. اما در حوزه منطق دلم میخواد یکی از دوستای منصری بیاد، شما بیاد بشینید. هر کتاب منطقی شما میخواد بیارید، مثلا کلی میگم از منطق مزفر میاد، از اساس الاقتباس میاد، هر کتاب منطقی خود بیارید، مقدم برهان رو بیارید و مقدمات رو بیارید، ببینیم در برهان یقین رو به چه معنا گرفتند و مقدمات یقینی رو چی دانستند. اینکه بفرمان منطقیین گفتند که همه مقدمات ششگانه باید به اول الاولیات برگرده، این رو در منطق به هیچ وجه نگفتند و اگر چنین چیزی بگن اشکال بعدی ماست، کار خودشون رو سخت کردن. اینکه کسی بگوید قضیه تجربی برمیگرده به قضیه اولی به صورت مطلق، توجه داشته باشید، برمیگرده به اولی، یعنی در یکی از مقدماتش ما از قضیه اولی استفاده میکنیم، که تازه میخوام بگیم نمیتوانید استفاده کنید
از
حاکمیت. ما تو بحث منطق که حاکمیت دادیم، منطق یه قیاس، یه سقراط، یه کبراس. حاکمیت یعنی چی؟ یه سقراط و کبراس ما نتیجه تابع اخص مقدماته. اگه شما در یک قیاسی سقراطون اولی گذاشتید، کبراتون از مشهورات گذاشتید، نتیجه از مشهوراته، حاکمیت نداره. شما زمانی میتوانید برهان ادعا کنید، به ادعا کنید که من یقین من اخص میرسم، که اثبات کنید کبرا و سقراط شما یقینیه به معنی الاخص است، تا من قبول کنم شما برهان اقامه کردید. تمام منطقدانان شش گزاره مقدمات یقین رو در عرض هم گفتن. تنها جایی که عقب نشینی کردن در حدسیات و در فطریات بود که فرمودن حدسیات و فطریات به اون چهارتا برمیگرده. حالا عرض میکنم بحثای تحلیلی بعدی هم چی نشون میده؟
یعنی که این حدسیات و فطریات به اون سرگی برمیگرده،
بله، اساس الاقتباس چی ببینید؟ خود شفای منطق شفای بو علی رو ببینید، مفصل گفتم
خب روشن اونجا نظری نیست، بدیهی نیست، نظریه.
همین که گفتی نظری، نه گفتی قیاسات عامه ها، یعنی چی؟
یعنی
یک قضیه، یعنی نظری
یعنی هم نیست. آیا یعنی هم نیست؟
اجازه بدید دلم میخواد یه مقداری با هم نمیان جلو. وقتی گفتید نظری است، یعنی یک قیاس چیدیم مرکب از کبرا و صغرا، نتیجه فطری گرفتیم، حدسی گرفتیم. نظری است یعنی این دیگه، یعنی یک گزاره ای است که نیازمند به یک استدلال است. استدلال هم قیاسیه. چه زمانی یقینی، چه زمانی یقینی می شود که هر دو مقدمه صغرا و کبرای ما یقینی باشد؟ خب سوالمون اینه، مقدمه تجربه ما چی بود؟ صغراش تکرار مشاهدات بود که گفتیم این در یقینی بودنش محل کلامه، مگر که بگید حسیه، به حسی یقینیه، این میپذیریم که فعلا حسیه، عرض کردم این اشکاله. میام توی کبرا، کبرای الاکثری و لایکون اتفاقیان چیه؟ یا باید بگید اولیه، که اولی نیست، تصور اکثری و اتفاقی در واقع حکم بهش لازم نمیاره، یا باید بگید چی؟ تجربیه، دور میشه، یا باید بگید متواتره، میشه علم نقلی، یا باید بگید چی؟ عرشبت که اولیه که نیست، اولی نیست، حسی نیست، تجربی باشه دور میشه، که تجربی هم هست دور میشه، اگر متواتر هم باشه میشه علم نقلی. پس ببینید اگه اجازه بفرمایید،
من بگم القیاس فی سایر القضایا البدیهیه و النظریه، یعنی کذا القیاس
از کجا دارید؟
نه
اسفار بزنید
که رجوعه ها اند تحلیل اله ها در قضیه اولا نباید فظهر ان هذه القضيه اول الاوائل في باب العلم التصديقي فلذلك اتفقت الحكماء وغيرهم من اهل النظر
این عبارت اگر اجازه داده بودید، من تقاضام اگر با من همراه شده بودید، این عبارت و دو عبارت دیگر
در عنایت شفا هم هست.
این احسن، من این عین این دو
اولا فصل هشتم،
اگر ببینید اگر اجازه داده بودید، من در گفتم سه تا اشکال دارم، اشکال دوم و سوم، و عرض می‌کردم که چرا فیلسوفان به اینجا رسیدند. در باب برهان، روش برهان رو فیلسوفان و منطقیان به ما یا قدم به قدم بریم چلو. در باب برهان منطق، روشی به عنوان روش برهان به ما آموختن. ما تو قدم اولی رو تحلیل بکنیم. من در قدم دوم میگم چون فیلسوفان در اینجا به بنبست رسیدن، تا تو منطقه، تا قرار از شعار یقینی بر ملخص بگیم، تا داریم میگیم آقا مقدمات همین حرف هاست. اگر خلاف این در شما باب برهان پیدا کردید، بنده همینجا عقب نشینی میکنم. ببینید داریم معرفت شناسی فیلسوفان رو میگیم. معرفت شناسی فیلسوفان قدم اول در منطقه. شما با من تو اشکال اول همراه میشید، آقا میریم اشکال دوم بررسی میکنیم. شما هم میگید آقا منطقیین 1500 سال 2000 خورده سال یه گفتن برهان، یه گفتن یقینی بر من اخص، یه گفتن 6 تا مقدمه داره، بعد فهمیدن اشتباس، عقب نشینن یه چیز دیگه گفتن. یعنی اشکال بنده رو پذیرفتید، اومدید تو اشکال دوم. تو اشکال دوم این عبارت رو میخونم با شما بحث میکنم، میگم اگر آقای ملا صدرا، اگر ابن سینا، اگر یک فیلسوف توانست این 6 تا قضیه بدیهی رو به اول البدیهیات، یعنی اصل تناقض، برگردونه به لحاظ آکسیوماتیک، بنده از همه ادعام برمیگردم و بعد برای شما توضیح میدم او داره چی میگه. حرف این آقایون چیه؟ برای که بدونید اینو دیدم، تو بحثم میارم و جوابش هم دارم. حرف آقایون که اول الاولیاته، او بحث ربطی به این نداره. او بحث در چیه؟ بحث در انکار اولی اصل تناقضه یا اولیات. سخن در این است که آیا اگر کسی اولیات رو انکار کنه میتونه ساختمان فلسفه رو بنا کنه یا نه؟ خب میگه نه. ما الان بحثمون اینه، صحبتمون دست. مثلا من اولین جمله‌ای که گفتم اولیات رو قبول دارم، چه از باب قضایای تحلیلی، چه از باب قضایای ترکیبی متقدم. اختلاف در تاریخ فلسفه، اختلاف منطق هنوزم اختلاف حل نشده. ما میپذیریم به هر دو شکلش، میپذیریم قضایای اولی ضروری یقینی بالمعنی الاخصه، و میپذیریم نه ساختمان فلسفه، ساختمان هیچ گونه تفکری بدون پذیرش اولیات ممکن نیست. پس این رو پذیرفتیم، اشکال من نکنه که من پذیرفتم. اشکالم چیست؟ این که من میگم واقعا میخوام بحثو بیارم. اشکالم در مابقی است. اولیات پذیرفتیم، یقین بالمعنی الاخص میده، تمام. شما 5 تا گزاره دیگر هم دارید ادعا میکنید که اینها هم یقین بالمعنی الاخصه. 2 تاش رو گفتیم، خودتون میگید به بقیه برمیگرده پذیرفتیم. میخوام کار ساده کنید. اختلاف اون در اون 3 گزاره دیگه است. یا همینجا بپذیرید که اون 3 گزاره دیگر یقین بالمعنی الاخص نمیدهد، یعنی اشکال بنده اول پذیرفته بینم تو اشکال دوم، یا هنوز ادعا بر این وجود دارد که نه آقا، تجربیات، حسیات و متواترات یقین بالمعنی الاخص میدهد. من تو اشکال اول میخوام فیلسوف رو از این سنگر بنشونم عقب، بگوید آقا اولیات فقط یقین به من اخصه. اگه اینو بگی من کارم تمام.
ما میگن وامدار اولی هست.
بینید وام تعبیر
رو قضیت غیر اول الاوائل بدیهیتا کانت او نظریتا فیا بالحقیقه هاده القضیه مع قید مخصوص.
خیلی خوب.
مثلا فان العلم بان الموجود اما واجب او ممکن، این چه این علم بان الموجود لا یخلو ان ثبوت الوجوب بلا ثبوته.
آجا من این فکر اصلا
چرا شما اول انکار کردید؟
من آقا کی انکار؟ من تعجب میکنم. من نه تنها اینجا انکار نمیکنم، بلکه در هیچ جا
بقیه قضایا به این قضیه بر نمیگرده.
نه 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 بر نمی گردد به این معنا که اگر ما او رو انکار کنیم هیچ گزاره دیگه نمیتونه اثبات کنیم. اما این که روشنه بالاتر نه نزا داریم نه در روشن بشه این نکته، این که اگر شما بخواهید هر گزاره دیگری اما از گزاره مزنون گزاره یقینی بدیهی نظری اثبات بکنید باید اول الاولیات رو بپذیرید. بالاتر من به شما میگم با دست علیت رو بپذیرید. ما 5-6 تا گزاره اولی داریم که اگر اونها رو شما رو نپذیری اصلا ساختمان معرفت بنا نمیشه، اصلا کاری به فلسفه و متافیزیک نداره. من بالاتر از شما میگم، اینو بذارید کنار. سوال اینه، شما ادعا کردید قضایای تجربی یقین به معنی الاخص. یقین به معنی الاخص یعنی چی؟ یا باید یعنی بگید اولیه خودشون نگفتن، یا باید بگید با یک سبب
هر قضیه‌ای فیاب الحقیقه خاطر
قضیه معقید ما رو به قید مخصوص داریم بس بکنیم.
پس این قضیه‌اش هم ببینید ما خاطر قضیه است.
آقا بنده بنویسم هر جا میخواد یه تابلو بیاد آقا بنده حاضر القضیه رو قبول دارم، سر قبرم میگم، تو قیامتم اظهار میکنم، همه جام گفتم، چرا معقید مخصوص که من دارم بحث میکنم رو شما نمیگی؟ من میگم آقا روشن حرف من، نه حرف من روشن، این مفصل در بحث استقرا در بحث قیاس مطرح شده. اصلا تمام نظریات الان فلسفه علم در باب استقرا یکی از پایه‌های بحثشون این نظریه، نظریه من ابن سینا نیست، این نظریه ارسطوییه. غربیان هم مفصل روی بحث کردن. ببینید بحثمون چیه؟ شما در منطق ادعا میکنید قضیه تجربی یقینی است، یقینی به معنی الاخصه، یعنی من اگر تکرار کردم یک مشاهده رو اونم به حد اکثری رسید یقین به معنی الاخص ضروری پیدا میکنم که این موضوع با محمول اتحاد دارن. ما اشکالمون این است که از کجا اینو میگی؟ میفرماد یک اولی اصل تناقض قبول کردیم، ما قید خاص، او قید خاص چیه؟ قاعده الاتفاقی لا یکون اکثریه. روی قید خاصش داریم بحث میکنیم. اگر این قید خاص رو شما به اولی برمیگردونید بنده تسلیم، شما اثبات کنید الاکثری و لا یکون اتفاقی این گزاره اولی است، بحثی را داریم. اگر گفتید اولی نیست باید ثابت کنید یا متواتره یا حسی یا تجربی، راه دیگری شما ندارید. متواتر نیست، حسی نیست، حتما تجربیه. یعنی بشر در تجربه خودش اینجوری دیده که اگر یک چیزی را اکثری تجربه کرد و رابطه اون رو ثابت دید، در عمل تو تاریخ هم معمولا اینطوری بوده، هرچی جلو رفته معمولا نقض نشده، معمولا نقض نشده. یعنی به تعبیر دیگری الاکثری و لایکون اتفاقیان خودش محصول تجربه تاریخی بشره، خود این دوره یا پارادوکسه صحبت داریم. پس بنابراین میبینید من تا آخری رو عرض کنم بعد دوباره خدمتتون هم میخوام اشکال اولم درست تمام بشه. اشکال اول چیه؟ که فیلسوفان در منطق در مقدمات برهان ادعا میکنن ما 6 یا بگیم 4 گزاره یقینی داریم که یقینی به معنی الاخصه. اولی را میپذیریم، دوباره تکرار میکنم، هر گزاره ای که اولی بود ولو 100 تا باشه، نه فقط اول الاولیات، اگر شما 100 گزاره ثابت کردید که اینا اولی هن، یعنی تصور موضوع و محمولشون موجب تصدیق میشود، ما تسلیم، نه تنها تسلیم میشیم، میگیم بنای فلسفه، بنای کل معرفت به این هاست. کسی که اولیات رو انکار کنه اصلا نمیتونه قدم از قدم تو معرفت برداره. بالتر از شما میگه ای تمام. صحبت در این است که در 3 گزاره بعدی، تجربیات، حسیات و متواترات، شما یه فیلسوفان امروز به تاریخ کار نداری، به جامعه فلسفی امروز میگیم، شما همچنان اصرار دارید که تجربه یقینیه بالمعنی الاخص تولید میکنه، متواترات یقینی بالمعنی الاخص تولید میکنن، حسیات یقینی بالمعنی الاخص تولید میکنن. شواهد میاریم که خود فیلسوفان از این برگشتن. تو حسیات فیلسوفان قبول ندارن، در تجربیات هنوز تلاش میکنن یه جوری ثابت کنن، این تلاش نافرجامه، تلاش مذبوحان است. عرض کردم تو متواترات هم همینطور، در متواترات چگونه آقایون میگن یقین بالمعنی الاخصه؟ اگه بخوان یقین بالمعنی الاخص توضیح دم، بخوان یقین بالمعنی الاخص تولید کن، چیکار باید بگن؟ باید بگوین ما از طریق تکرار خبر، متواتر یعنی چی؟ یعنی تکرار شنیدن یک خبر واحد. چی؟
تواتر
بر کذب نباشه. ها باید خب همون دیگه. نه اون تواتر بر کذب دیگه، حالا قید اینه، فیلسوفان و منطقیان تواتر بر کذب رو توضیح دادن. گفتن چی؟ گفتن اگر ما تکرار خبر برای من حاصل بشه، بشنویم یک خبر واحد رو، اونم به صورت اکثری بشنویم. دوباره اینجا یه واژه هایی است که واژه های مبهمه، چند پهلوست، تعداد زیادی خبر بیاد بشنویم، دوباره یک قاعده کلی عقلی در ذهن ما منقضی می شود و اون چیه؟ که اکثری در اخبار کاذب نیست. حرف منطقی اینه دیگه، این عدم تواتر بر کذب رو منطقی برای ما تبیین عقلانی میکنه. میگه چرا؟ چون ما یه قاعده عقلی داریم، این قاعده عقلی هم باید یقینی بالمعنی الاخص باشه ها، حواستون باشه. اگر این قاعده عقلی یقینی بالمعنی الاخص نباشه، نتیجه تابع اخص مقدماته. پس متواترات منحل شد به دو گزاره، یک کثرت اخبار. من 50 بار از جناب عالی شنیدم که در اصفهان یه تخت فولاده، ندیدم تا حالا. وقتی از 50 نفر شنیدم، در ذهنم یه قاعده میاد، قاعده قاعده عقلیه که اگر چیزی به کثرت نقل شد این کاذب نیست. اونجا میگفتیم الاکثری لا یکون اتفاقی هن. اینجا میگیم الاخبار الاکثری لا یکون کاذب هن، کاذب نیست. این قاعده رو میذاریم پشتش، میگیم پس بنابراین متواتری یقین بالمعنی است. خب سوالمون این است، دو تا گزاره داریم، صغرا و کبرا. صغرا رو فعلا با شما همراه میشیم، در حسیات نقد کردیم، بودیم در همونجا محل کلامه. فرض میگیریم صغرای ما یقینی بالمعنی است، یعنی من واقعا از 50 تا اصفهانی شنیدم که تخت فولاد وجود داره، اینم مسلم، اینم یقینی بالمعنی است، اینم یقینی ضروریه. اینکه من از 50 تا شنیدم و این مطابقت با واقع دارد، خود ای باید یقینیه بالمعنی الاخص باشد. اینو میپذیریم، تو حسیات اشکال کردیم گذشت. در کبرای کلی اینکه اگر یه خبر زیاد نقل بشود کاذب نیست و محال است که کاذب نباشد، کاذب باشد، کاذب نیست و محال است که کاذب باشد. این از کجا؟ دو تا سوال اینجا مطرحه. یکی اولا که این قاعده رو از کجا آوردیم؟ این قاعده اولی است یا قاعده غیر اولی است؟ اولی که نیست، یا باید تجربی باشد، یا باید متواتر باشد که دول لازم، یا باید حسی باشد که حسی نیست، قاعده کلی که حسی نیست، یا باید تجربی باشد، میگیم تجربیه. یعنی شما یک قاعده تجربی رو آوردید به عنوان مقدمه قضیه متواتر قرار دادید تا یقین بالمعنی الاخص درست کنیم. تازه خود تجربی گرفتاره شو. اون مشکل بود توش گرفتاره یه اولا، این هم متواده. حالا تو خود همین قضیه ریشش کجاست؟ باید به یکی از اونا برگرده نیست. خود این قاعده در کجا تجربه شده؟ یه اول کلامه در ال اتفاقی و لایکون اکثریان. باز شما عذر میخوام یه بندوازی عقلی میتونید پشت صحنه بکنید، بنده رو که اگر یه کمی حواسم جمع نباشه گرفتارم کنید. تو بندبازی یه مقدارش حالا از تالی فرمودید، بندبازی عقلی منظورانه، یه ادامه هم اگه میدادید ممکن بود یه کسان اینجا گرفتار بشن، یه جوری بپذیرن و حرف که گفتم. اما در باب خبر متواتر که این کار دیگه نمیتونید بکنید. در اونجا قانون علیت شما میارید در میان، میگید اگه چیزی اتفاقی نباشد پس بنابراین علیست، علت رابطه علت ضرورته. اما در اینکه خبر اکثری کاذب نیست، این که دیگه قانون علیتی در کار نیست. یه انسانه، انسان است، چیزی میشنوه اخبار میکنه، تخت فولاد توی اصفهان هست، این دیگه قانون عقلی پشتش که نیست، یک دیگه قضیه روشنه. پس اشکال اولم خلاصه، ای دوستان دیگه حالا نظری داشتن استفاده میکنم، اشکال اول این است در بهترین فرض ادعای فیلسوفان و منطقدانان در مسئله یقین تحویل می شود به این گزاره که ما فیلسوفان برهان اقامه می کن. برهان تولید یقین بالمنالخص می کنند. اگر بخواد برهان تولید یقین بالمنالخص بکند، یعنی باید مقدمات یقین بالمنالخص ایجاد کنه و تنها اولیات است که گزاره های یقینی بالمنالخص هستند، یعنی گزاره هایی هستند که تصور موضوع و محمول مستلزم حکم اونها هست و احتمال خلاف نمیدهیم. فیلسوف تنها ماند با برهانش و قضایای اولی. حالا شما روی میز بگذارید ببینیم چند تا قضیه اولی داریم یا اشکالات بعدی رو باید مطرح کنیم. این اشکال اول.
این ادعاست واقعیت نداره.
کدوم ادعاست؟
فقط ما قضیه بودن اوائل داریم ادعاست. شما نفر بودن آخر کجا گفتم
که چی؟
فرمودن همه قضایا منتهی می شود به این و اگر کسی این قضیه را منکر شود هیچ قضیه ای رو نشود.
منطق مزخرف بیاد اصلا چی؟
اما این که ما فقط این قضیه را داریم این ادعا شما
نه من نم. نتیجه اصلا خلافشه. ما که ببینید اشکال ما این است که خود فیلسوفان در منطق میگوین ما شیش گزاره بدیهی اولیه شیش گزاره بدیهی یقینی خاص داریم. ببینید الیقینیات من عبارت بخونید، یه حالا منطق مزفر دیگه اساس الاقتباس مقایسه کنید هر جا میخواید بریم. الیقینیات تقدم در جزء اول فلان ان للیقین معنیین، الیقین بالمعنى العام و هو مطلق الاعتقاد الجازم و الیقین بالمعنى الاخص و هو الاعتقاد المطابق للواقع الذي لا يحتمل النقيض لا ان تقليدا و المقصود باليقين هنا هو المعنى الاخير درست شد. فلا يشمل الجهل المركب ولا الظن ولا التقليد و ان كان معه جزم. توضیح ذلك ان اليقين بالمعنى الاخص يتقوى من عنصرين، الاول ان ينضم الى الاعتقاد بمضمون العقيده اعتقاد سان اما بالفعل او بالقوه قريب من الفعل ان ذلك المعتقد معتقد به لا يمكن نقضه و هذا الاعتقاد الثاني هو المقوم لكون الاعتقاد جازما اي اليقين بالمعنى العام. اعم همین نکته اینه. و ثانی ان یکون هذا الاعتقاد الثانی که چی بود؟ که لا یحتمل النقیزه، این اعتقاد ثانی لا یمکن زواله، احتمال زوالم نمیره، محال است که این یقین از بین بره. و انما یکون کذالک اذا کان مسببا ان علته الخاصه الموجبت له فلا یمکن انفکاکهو انها. و به این دلیل از تقلید جدا میشه که روشنه عرض شود که میفرمان ها
به سبب شناخته بشه
به سبب. سبب چیه؟ حال میفرمان و لعجل اختلاف سبب الاعتقاد، هم یقینه ممنخصه ها، و لعجل اختلاف سبب الاعتقاد من کونهی حاضرن لدل عقل او غائبا یحتاج الى الکسب تنقسم القضیه الیقینیه. کدام یقینیه؟ یقین معنی الاخص الى بدیهیت و نظریه کسبیه تنتهی لا محاله الى البدیهیات. خب بدیهیات چی هستن؟ فالبدیهیات یعنی یقینیات بالمعنی الاخص اذن هی اصول الیقینیات و هی على سته انواع به حکم الاستقراء: اولیات، مشاهدات، تجربیات، متواترات، حدسیات و فطریات. یک به یکم توضیح
میدم. مقسم یقین به معنی الاخص اونا قسیم همه
چی؟
مقسم یقین به معنی الاخص است.
یقین معنی الاخصه.
تجربیات قسیم
گفتن ولی یقین
هر جاهلا
چی؟ کی؟
ترجمه
چی به علاقه؟ نه ترجمه لا چی؟ نظری ترجمه لا بدیع و بدیع او که بحث روشنه.
بدیعات
اولیه چند تاست؟
شش تام برمیگرده به اولی، اونم اول
الفاظ. آقا نیست اینطور آقا، من اول نیست کجا گفتم؟ میشه اینو تو من عرض بکنم؟ نظری و کسری. آقا نظری و کسری برمیگرده بدیع. ببینید تنقسم القضیه الیقینیه الى بدیهیت و نظریه کسبیه تنتهی لا محاله الى البدیهیات. این که روشنه، هر روشن. و البدیهیات شش تاست، نگفتن از اون شش تا او پنج تا برمیگرده به اولیات.
نه بدیهیات هم
تنتهی به اون الابواب. آقا اگه بتونن برگردن تو رو سر میذاریم، اون نیست حاجا. من توضیح اگر من تو بحث بعدی عبارت اینها رو میارم، اون نظرشون همون نیست که عرض کردم. این که تنتهی
از کل اعظم من الجزء، یعنی اون الابواب نیست، این تنتهی به اون الابواب.
تنتهی یعنی چی؟
الا تنتهی الماورد.
آه تن، نه الو روشنه. الکل اعظم من الجزء خودش از اولیاته. او که بحثی نیست،
اولیات یکی نی، اولیات جمع بسته
باشه، ای مهم نیست. ببینید ما رو وارد یه بحثی دیگه، نه او که روشنه. اصلا شما بگید الکل اعظم من الجزء خودش اولیه. چرا اولیه؟
اول الاوائل نیست.
باشه اصلا ما اول الاوائل کار نداریم. من اصلا دارم چک
حاجا،
من دارم چک سفید امضا به شما میدم. چرا شما؟ من دارم چک سفید امضا میدم. من میگم هر چیزی شما توانستید به اولیات یا اول الاولیات برگردونید، من در یقینی بالمعنی لخص بودنش اشکال ندارم. سوالم یه چیز دیگه است، میگم نشون بده تجربیات برمیگرده به اول الاولیات. برمیگرده نه اینکه یکی از مقدماتش اول الاولیات، اون که روشنه، اون که باز من چک سفید امضا دادم، گفتم اگر اول الاولیات، نه من بالاتر میگم، اگه اولیات رو شما انکار کنی کاخ معرفت سر پا نمیشه. سوال در گزاره دومه. یه گزارمون اول الاولیات فرض میگیریم، گزاره دوم شما این است که الاتفاقی لا یکون اکثریه، این رو به اولیات برگردونید. یا باید این برگردونید به اولیات، ما تسلیمیم. اگه نتونستید برگردید سوال میکنیم یقینی من اخص بودنش از کجا. خیلی استفاده کردی، ممنونی. نه دیگر ما هم تمام میکنیم جلسه آنده استفاده میکنیم.
شما میفرمایید که تو تجربیات این مشکل هست که به قاعده علیت برگردونی. من خواستم سوال کنم که اون آدرس استرایی که جناب مرحوم مظفر استرها مصحف میکنن و بیان میکنن و یکی از اقسامش رو زنی میدونن و اون سیقه رو یعنی میدونن، این
قایده نمونه پاسخ باشه
و مشکل استقرار حل
بکنه. خب همونجا بحثه، اصلا اون حرف رو مرحوم مظفر مبتنی بر همین بحثه دارن مطرح میکنن. ایشون یکی از هم میگن ای استقرار برگرده به تجربیات یقینیه. چرا؟ چون قاعده الاتفاقی لا یکون اکثریان از دیدگاهشون یقینیه. ما تو همین اشکال داریم، او چیز جدیدی نیست، او تکرار همین مدعاست، او تکرار همین مدعاست. میگن استقرا به تجربه برمیگه، میگه استقرا به تجربه برمیگه، تازه به تجربه برگرده دوباره اشکال عود میکنه.
پس شما شروط تطبیق قانون علیت بر این قاعده
الاتفاقی، بله یعنی نگیم قانون علیت، ما میگه هر چی شما میگید قانون علیت، چون برگردی به یک قانون اولیه دیگه ما میپذیریم. من اشکالم این است که الاتفاقی لا یکون اکثریان به هیچ اصل اولیه یقینی برنمیگرده.
حتی
مثل آقاش هم نمیده به طریق اولا موقعی میگم برنمیگرده، یعنی مثل آقاش نمیده باشه. سه تا
مسئله که برگرد سردار حضیه یکی برزن
مسئله
اول این که ببینید، من فکر
میکنم خرد
شدیم
اگه روشن بفهم
ببینید، من اول توضیح بدم. همطور که شما در از بنده میدونید ما در یقین، همطور که گفتیم یقین در واقع به معنی اخص یقین مضاعفه، یعنی حکم ضرورت ثبوت محمول برای موضوع
به امتناع سلب محمول از
امتناع سلب محمول از موضوع که حکم دومی به واسطه اصل امتناع شما نقیزن صورت میگیره، چون میشه دو تا قضیه نقیزن همزمان در واقع صادق باشن و همزمان کاذب باشن. یعنی اون بحث دومی برمیگرده، یه نکته
مشنع برمیگرده همینجا، یکی از اون بنوازی همین برمیگم برمیگرده ضرور نه تا
خب پس منم میگم بنواز شما میکنه
باشه اب نداره نه نه ببینید بنوازی منظورم داریم هم بحث علمی رو روشن کن بگم من کجا عرض میکنم نه نه ببینید آقا بله ببین کجاست میخوام بگم اینجاها رو ما رفتیم توجه داریم ببینید اگه منظورتون آقا از این که الف ب ضروری است این ضروری بالمعنى الاخص یا بالمعنى العام
ببینید زر من لخص رو بخوام عرض بکنم نه. تا میگم الف به از منظوری اینه که من به مفاد این قضیه یعنی الف به از یقینه به من لخص دارم وقت وقتی که گفتم الف به از من بهش یقینه به من لخص دارم اینو تحلیلش کنم یعنی چی؟ یعنی حکم به ضرورت ثبوت به برای الف و حکم به عدم انفکاک به از الف
چه قضیه دومی هم در واقع چی جز قضیه اول نیست در این صورت
عرض کردم که قضیه دومی ببینید من وقتی میتونم بگم الف به از و نمیتواند الف به نباشد که حکم بکنم به این که هم گذاری الف به از و هم گذاری الف به نیست نمیتونه همزمان صادق باشه و در صورتی میتونم این حکم رو بکنم که قضیه شما نبی زنگ رو پذیرفته باشم
حالا بسیار
که خواستم عرض بکنم نکته بعدی هم که میخواستم خدمتون عرض بکنم
این مشکلی از ما حل نکرد این مسلمه
نه این بحث هم خواستم توضیح بدم منتها بحث دیگه که میخواستم خدمتون عرض بکنم این هست که جناب ببینید همطور که اشاره کردید یکی از بدیهیات اولیاته یکی از بدیهیات مشاهداته منتها مشاهدات میگن یه وقت با حس بیرونی صورت میگیره که بهش میگن حسیات یه وقت با حس درونی صورت میگیره که بهش میگن وجدانیات منطق اون وقت جناب آقای دکتر حسین زاده محمد حسین زاده در کتاب منابع معرفت اون چهار قسم دیگر بدیهی رو یعنی متواترات، فطریات، حدسیات و تجربیات رو برگردوندن به اولیات یا وجدانیات یعنی اگر ما این بحث رو من خواهش میکنم رو این بحث ببینیم یعنی بالاخره یه فیلسوفی حالا من فیلسوف هم نباشه یه کسی
دیدم از دوستان رو هستن کتابشون هم دیدم
بله ایشون اومدن در این کتاب منابع معرفت این ادعا رو مطرح کردن که ما در واقع چهار قسم در واقع یقینیات برمیگرده به دو قسمشون
شما توضیح بدید فرمایش ایشون توضیح بدید
اون حالا من عرضم اینه که اگر این برگردوندن موفق باشد دیگه بعد شما نمیتونید اینجا
ما میگه موفق نیست
خب حالا بحث بشه
من نمیخوام یعنی بگم استاد ایشون این بحث رو ایشون از حضرت آیت الله مصباح گرفتن بنده هم اون مطلب رو میدانم از ایشون تلقی و تلمس کردم و خدمت ایشون هم صحبت کردم اگه خواستید عبارت خود حضرت علامه مصباح رو میارم و نقدش رو عرض میکنم که خلط میان ایشون مفهوم مصداق کردن و خلط میان مقوله سابجکتیو ابجکتیو کردن من میذارم بحثا رو کنار میگم همین فرمایشو خود شما دفاع کنید صرف نظر از کی گفته شما بگید چجوری یک قضیه تجربی برمیگرده به یک قضیه اولی و یک قضیه وجدانی اگه شما ثابت کردید ما دنبال حقیقت این واقعا ثابت کنید ما رو سر چشم میذاریم واقعا تشکرم میکنیم از یه خطامون واقعا
اینا سر برگشت
بله و بعد نمیگرده ما تا اینجا هرچه بحث کردیم بررسی کردیم حرفا رو زیر رو کردیم اون پاسخ رو دیدم پاسخهای بعضی از غربیان دادن تو فلسفه تحلیلی گفتن تو معرفت شناسی گفتن اونا هم پاسخگو نیست جواب نمیده اگه یه کسی من حالا من عرض کنم من روز اول واقعیش حالا اصلا من جسارت نمی کنم مثلا در خودم نمی بینم عرض کردم اینجایی که من دارم میام مطرح می کنم اولین قدم برای این است که اشتباهات خودم رو برطرف کنم اگر دوستانی رسیدن حالا از قول خودشون پاسخ پیدا کردن یه فیلسوفی رو پاسخ داده یه آدم عامی پاسخ داده مطرح کنه مورد قبول عقل قرار بگیره ما تسلیم ما ادعامون اینه پس ببین من این بحث جمع بندی کنم ادعامون اینه این سه گزاره غیر اولیات که فیلسوفان در منطقشون به عنوان برهان ادعا میکنن هیچ کدامشو به اولیات نمیتونن برگردونن یک برای یقینی بالمعنی لخص بودن اینا هم هیچ دلیل و برهانی وجود نداره سه دلیل خلاف داره دلیل خلاف داریم که تجربیات متواترات و حسیات یقین بالمعنی لخص نیستند این نکته سوم که دلیل خلاف داریم رو اگر فرصت کردم در یکی از اشکالات هم خواهم گفت، الان فعلا نمیخوام بازش کنم. میگم دلیل خلاف داریم که اصلا حسیات محال است، حالا محال نگم، نمیتواند یقین بالمعنی الاخص تولید کنه. اصلا متواترات در هیچ شرایطی نمیتونه یقین بالمعنی الاخص تولید کنه. ببینید بزرگان ما از قدیم، شما سید مرتضی در رساله خبر واحدشون ببینید، از اونجا ببینید، معتزله در این باب بحث کردن الا یومنا هازا که در علم و اصول در باب متواترات بحث شده، هیچ اصولی، هیچ متکلمی ادعا نکرده است که تواتر یقینی به ملخص تولید میکنه. همه گفتن یقین به ملعم تولید میکنه. هیچ کس
وقت ببخشید، وقتی که یقین به ملعم تولید کرد آه. یعنی شما میگین که یقین به ضرورت ثبوت محمول برای موضوع تولید میکنه؟
نه منتها. ضرورت نه، همون نکته است که تعبیر جسارت آمیز کردن و عذر میخوام، همین واژه ضرورت به کار نبرید. در یک تفاوت ببین آجا شما استاد این فنی، تفاوت بین یقین به معنی العام و یقین به معنی الاخص تو این واژه ضرورت. اگر کسی ضرورت محمول برای موضوع رو به معنای دقیق کلمه تو مفهوم تعبیر بند بازی، منظورم همون بحثای دقیق عقلانیه، بحث بعدش نیست، یعنی همون دقایقی که فقط یه فیلسوف دقیق و نظر میفهمه، ضرورت گاهی اوقات میگیم چون ضرورت خودش تو معنا میده. اگر ضرورت حقیقی که ما در منطق و ریاضیات به کار میبریم اون مفهوم از ضرورت باشد، متواترات ضرورت تولید نمیکنه. چون اگر ضرورت تولید کرد یقین ملخص تولید میکنه. همونطور خود شما به خوبی فرمودید که اگر ما ضرورت محمول برای موضوع رو ثابت کنیم، استحاله انفکاک محلول از موضوع هم چیه؟ ثابت کردیم، این یقین ملخص داریم. همه دعوای اختلاف میان یقین عام و یقین خاص در همین مفهوم ضرورت. پس بفرمایید متواترات تولید یقین محمول، ثبوت محمول برای موضوع میکنه. خب حالا چی؟
ارزم این بود که اگر که ما پذیرفتیم مثلا در متواترات و در حسیات ما به واسطه یه حس یا به واسطه یه تواتر میرسیم به ثبوت محمول برای موضوع از یک سو
و جازم هم هستیم، یقین هم داریم
و جازم هم هستیم و در کنارش اصل امتناع اجتماع نقی زنگم گذاشتیم، یعنی گفتیم وقتی که رسیدیم به ثبوت محمول برای موضوع به واسطه یه حس، به واسطه یه تواتر از یک سو و از سوی دیگه، نمیشه که در باب اون یقین دومش رو که یقین به عدم انفکاک محمول از موضوع به واسطه یه اصل امتناع اجتماع نقی زنگ فهمیدیم و کنارش
عدم انفکاک. یه تابلو باید از استاد جلسه آنی تابلو برای من اینجور بذارم چون منم معلمم. ببینید فرمایشتون داره درست میره ها، اون از جایی که میخواید بگیرید، اگر من اثبات محمول برای موضوع کردم، بنابر حکم اصل تناقض انفکاک محمول از موضوع نمیتوانم بکنم، یعنی لا یحتمل نقیص، یعنی یقین بالمعنی الاهم. خب یقین بالمعنی الاهم که بحث ما نیست، همه ادعای فیلسوف یقین بالمعنی الاخصه. نه آقا، لا یحتمل نقیص همینه که میفرمایید لا یمکن زواله رو بگی،
لا یمکن زواله رو با توجه به اصل امتناع شما نقیز
نمیشه هم چیزی. آقا
چرا نمیشه؟
نقیز و کل شیء رفع او چرا رفع چی؟
رفع خودمون
خودش چیه؟ اثبات محمول است برای
موضوع.
پس ثبوت محمول برای موضوع نقیزش میشه رفع محمول از موضوع، یعنی وجود یعنی عدم ثبوت. اصلا معنا ببینید، معنای یقین همین چیزی که شما میفرمایید، این که الان ما عرض کردیم و ایشون هم خوندن، حرف ملا صدرا اینه که اگر شما اول الاولیات رو نپذیرید، اصل تناقض رو نپذیرید، به یقین به ملعم هم نمیرسید. چرا؟ چون اثبات محمول برای موضوع میکنید، هنوز احتمال رفع محمول از موضوع هم میدهید، یعنی یقین ندارید. اصل تناقض احتمال این از گزاره رو برمیداره، رفع او محمول رو برمیداره. اگر شما اون نکته که من عرض میکردم دقیقه اینه، اگر شما در صورت قضیه ضرورت رو ثابت کردید، اصل تناقض میگوید اگر محمول برای موضوع ضروری است
پس ضرورت را از نقیض گزاره نمیتونیم نقیض، چون در موضوع ضرورت وجود دارد، در نقیضش میشه رفع چی؟ ضرورت. این همون جاییست که میگم یه اشتباه رخ میده. پس گزاره ما دو جوره. اگر ثابت کردید که آب سیال است، ضرورتی ثابت نکردید، آب سیال است، به حکم اصل تناقض میگیم چی؟
نمیشه هم در حالی که آب سیال این قضیه صادق باشه هم قضیه
کاذب باشه، یعنی یقین دارید، یعنی جا اعتقاد جازم یقین ملخص نشد. یعنی اگر من اثبات محمول برای موضوع میکنم، هیچ گونه احتمال رفع محمول از موضوع نمیتوانم بکنم، یعنی یقین ملخص. چه موقع یقین ملخص به دست میارید؟ اگر اثبات کردم ضرورت محمول برای موضوع، مثل چی؟ الکل اعظم من الجزء به ضرورت، الکل اعظم من الجزء به ضروره. شما میفرماید چون اصل تناقض داریم، ثابت میشود رفع محمول از موضوع به ضروره باطل است، چون در موضوع گزاره ضرورت آمده، در اونجایی که ضرورت نیست رفعش، یعنی رفع محمول از موضوع. اگر ضرورت در گزاره آمد، دیال من نمیخوام بحث منطق در واقع سو رو بگیم، منطق موجهات، بریم تو منطق محمولات و منطق موجهات. دوستان دیال برن اون اصطلاحاتشو ببینن. در منطق محمولات وقتی اصل تناقض میاد، سلب نقیض معناش رفع محمول از موضوعه. اما اگر شما قضی منطق موجهات داشتید، گفتید الکل اعظم من الجزء به ضروره، نقیضش
من یک
سوالی
دارم، حالا من
رشتم
فلسفه نیست ولی خب مطالعات فلسفی داشتم. وقتی که ما در مورد یقین صحبت میکنیم، میخوایم یقین برای چه کسی به وجود بیاد؟ یعنی وقتی که ما میگیم که امکان زوال وجود نداشته باشه، امکان زوال نزد چه کسی؟ اگر نزد منه که قراره برای من این در واقع امکان زوال به وجود نیاد تا من یقین پیدا بکنم، اگر این تعریف باشه، ما همه این در واقع شش صورت رو میتونیم بگیم که اینها میتواند برای من یقین ایجاد
کنه. نه، میتونه ایجاد کنه. نفی امکانش از کجا؟
برای من
نه، شما نمیتونه نفی امکان یه حکم برد. این اون نکته که تقسیم بندی که من کردم، که یقین منطقی ریاضی، یقین موضوعی و یقین ذاتی، برای همین در عضو من خواهم یه جمله عرض کنم.
سوال بود
در یقین منطقی و ریاضی، اصلا ویژگیش اینه که وصف ضرورت در درون خود گزاره، این جلسه آنده توضیح میده، چون وصف ضرورت به درون گزاره برمیگرده، در اونجا ادعای امکان و عدم امکان میتوان کرد، چون امکان فرض عقلی است. ما دو تا امکان داریم،
احتمال.
نه احتمال. خیلی همین نکته بحث مهم اینه. دو تا امکان داریم، امکان وقوعی، یکی امکان وقوعی، یکی امکان عقلی. وقتی منطقدان میگه لا یمکن زوالو، امکان عقلی رو داره میگه ها، نه امکان وقوعی. خب امکان وقوعی بله، میگه ما امکان وقوعی ندارد، ولی ممکنه واقعا بشود. لا یمکن زوالو نیست. امکان وقوعی چه زمان برداشته میشه؟ زمانی که علتش برداشته بشه. تا مادامی که علت هست، شی تحقق پیدا میکنه. میگیم امکان ندارد وقوعا. چرا؟ چون علت هست. علت برداشته بشه، معلولم اون چی که منطقدان و فیلسوف میگه لا یمکن زواله، لا یمکن زواله عقلا، اصلا یقین بالمعنی الاخص که میگه ضرورتی است که قابل زوال نیست، چون امکان عقلی رو برمی‌داره و امکان عقلی جز از طریق ذات گزاره قابل برداشتن نیست. این رو خود منطقدانان ما خوب بحث کردن، فیلسوفان تحلیل مفصل بحث کردن. فقط اجمالا چون بعضی دوستان میگن خود شما بخواید دنبال کنید، این که امکان عقلی برداشته بشه دو راه بیشتر نداره از نظر فلسفی. یا باید محمول جزی از موضوع باشه، میشه قضیه تحلیلیه، یا باید محمول از لوازم بیینه موضوع باشه، میشه قضیه ترکیبی ما تقدم. پس بنابراین این که میگید برای چه کسی، اگر یقین بالمعنی الاخص نباشد، میگیم برای شما، شما فاعل شناسایی هستید. چه در یقین موضوعی چه در یقین ذاتی. اما اگر شما ادعای یقین منطقی و ریاضی کردید، اصلا ویژگی یقین منطقی ریاضی اینه که باید احتمال گزاره، احتمال خلاف گزاره از درون خود گزاره برداشته بشه و این جز از طریق این تحلیلی و ترکیب متقدم ممکنه.
کارکرد یقین چیه؟ ما اصلا یقین رو بر چی
میخواییم؟ خب این حالا دیگه بحثه بعدی است. این شما در خیلی جلو دارین میرین. این بعدا
خب برگردم عقب، یعنی
نه نه.
وقتی که یقین رو
از فیلسوف میپرسید میگه ما یقین برای چی میخواد؟ میگه من یه علمی میخوام که خیالم راحت بشه. عالم و آدم تغییر کنن و علم عوض نمیشه. حرفش اینه. فیلسوف داره ما در برهان داره به رخ ما میکشه. من دانشی دارم به شما میدم که هر جهان ممکن رو شما فرض کنید اون حقیقت وجود داره.
حاشیه
مصطفی من نمی‌دونم سوالم رفت داره به بحث یا نه، ولی حالا مطرح شده. خیلی از شما عرض بکنم که
حالا تا قبل از قبل حضور یا نبودم، چون نوار 60 گوش بدید، یعنی تقاضا می‌کنید. آقای دکتر یحیی یسری تو کتاب فلسفه عرفانشون و عیار نقد دو میگن ما چیزی به نام علم حضوری نداریم. می‌خواستم ببینم آیا برآیند این حرف همین حرف آقای جناب آقای یسری میشه و بعد یک نکته دیگه که مترتب برش بر این نکته میشه، اگر ما بدونیم علم حضوری نداریم پس دیگه معرفت شهودی هم جزء انواع معرفت به حساب میاد،
چون این مربوط است به بحث قبلی که علم حضوری است. معذوریم از اینکه پاسخ بدید، در بیرون جلسه هستیم. حرف ما تقریبا با اون چیزی که آقای یسری میگن یکیه، با یه اختلاف. ما علم حضوری رو قبول داریم، میگیم تعریف فیلسوفان از علم حضوری نادرسته، پس مصادیقی که برای علم حضوری میشمارن قابل مناقشه است. ما منکر علم حضوری نیستیم. اینکه معلومی نزد عالم حاضر میشود امکان پذیره، اونا میگن حضور به اتحاد وجودی است، ما میگیم به اتحاد وجودی نیست. این خاصه نیست. مراجعه کن. حالا مراجعه کنید دیگه. بله، به این معنا معرفت شهودی رو میپرسید.
مثلا این نقد پرسشگرانه داره در واقع. مثلا فرضاً میگم که نقد کنم. چون فهمیدم که اینکه اکثر آب‌ها سیالن بعد اتفاقی اکثری نیست، پس اکثر آب‌ها سیالن. فرمان یک چیز تجربیه، چون امکان زوال داره که ما ظاهر بشه اینکه آب‌ها سیال بشه،
یعنی یقینم دار فرض میگیریم.
بله،
یعنی ما از تکرار یقینم پیدا میکنیم، احتمال نقیزم نمیدهیم، اما امکان زوالش رو میدهیم.
بله، ما خواهر شدیم که زوال هر شیعی به حساب خودشه، یعنی ما زوال رو برای تو اولیات بحث کنیم، بگیم زوال هیچ موقع نیست، زمانا هیچ موقع این زوال حاصل نمیشه، اما توی تجربیات بله، یقینه به من الاخص به وجود میاد، زوال هم نداره، اما زوال نداره به حساب خودشه، یعنی تو همون موضوع محمول و در همون شرایطی که داریم حضور میکنیم قابل زوال. مثلا اینجا میلیون ها آب هست، من میخوام بگم اکثر هم نه، اقل میگم اقل این آب ها سیاره، هیچ اقلی هم نمیتونه اتفاقی باشه برای یه مورد، یه مورد هم اتفاقی نیست، پس این یه مورد یا این اقل یا این اکثر سیاره و زوال هم نداره. که زوال نداره؟ همین مورد، همین زمان، همین مکان، با شرایط شما با ارتفاع نقیزه، این امکان زوال نداره، این یقینیه. یقینه در باب اولیات زمان بردار نیست، میگیم همیشه. یقینه در باب تجربیات هم امکان زوال نداره، اما با شرایط شما ارتفاع نقیزه.
خب از دوام میندازه؟
نه، از دوام هر شیء هم حاصل خودشه. میگم این
امکان زوال نداره. اول من دو تا نکته خواهش،
یعنی اگر آب
جریان
داشته باشه در همین شرایط زمان و مکان که این صغرا و کبرا رو براش چیدن، میگم از باب استحاله شما ارتفاع نقیزه این امکان زوال نداره، اما امکان زوالش الانه.
بین امکان، پس شما اصلا واژه زوال و امکان زوال رو یه معنای دیگری میگیری. یکی باید من روشنه، یعنی ما این فرمای شما اینه، من مادامی که نسبت به یک گزاره یقین دارم به اون گزاره یقین دارم، فرمای شما اینه.
تجربی هم هستا
باشه، اصلا حسیه، بالتر از این، اصلا نیاز به عقلی هم نداره. من الان میبینم در این لیوان آب نیست، تا مادامی که یقین دارم که در این لیوان آب نیست امکان زوال این وجود نداره، چون با از تلاقض منافات داره.
خب ولی
مادامه هست، مادامه هست، یکی روشنه. مادامی که من به چیزی یقین دارم احتمال خلاف نمیدم. مثلا معنای یقین همینه، لا یمکن زوالو، یعنی در هیچ فرضی در هیچ شرایطی نمیشود که من از این اعتقاد برگردم.
خب
نه، حالا دیگه حالا دیگه شما حالا به من نه از چی از کجا متوجه شدید؟
از اینکه من منطقه به اینکه میفرمایید بنده ندیدم، مثلا خب. شمسیه، جوهر و نزید، این هایی که میفرمایید من میبینم که مثلا هاشم الله عبدالله هاش برای همین تعریف میکنه و بنا به شما دارید احکام موضوعات مختلف رو به نظر بنده با هم دیگه خلط میکنه. ببینید اولیات حکم عدم امکان زوالش اینه، میاد این حکم رو به تجربیات انتقال میگم، حالا که اونو از تجربیات من
سوالم این است، یه سوال اینجوری بکنم که از دیدگاه مناطقه قضیه تجربی یقین عام یا یقین خاص؟ یقین خاص معناش اعتقاد جازم که نیست،
اعتقاد جازمی که
مطابق با خب نه اعتقاد جازم. چه فرقی میکنه موقعی که من الانه یه قضیه یقینی اعم دارم، من هنوز مثلا 20 تا از آب رو دیدم یقین کردم ده. ولی هنوز به حالت اکثری نرسیده.
نرسه، من تو همون یه مورد دارم حکم میدم.
یه مورد اعتقاد جازمه.
نه اعتقاد جازمه این که امکان زوالش نیست، از بابی سالیت به خواهد شما نگذیم.
نه امکان زوال شما قضیه مادامه متصفن دارید میگی. امکان میخوای که روشنه که خیلی ما بله که روشنه که هر قضیه مادامی که من یقین دارم به قضیه امکان زوالش نیست.
خب مثلا این نیست. حالا من تا غیر از این گفتم من ثابت نشده
برای نه شما ثابت نشه که گفتن. حالا نه اینکه فرمودن، حالا ممکن از آیون اساتیدی هستن اون نشون بدن.
خب حالا من یه نقد دیگه دارم.
حالا میخواید تمام کنین من خدمتتون باشم؟ چون ممکن بعضی از اون ممنونیم از همه عزیزان لطف فرمودن. سعی میکنیم ماهی یک بار رو بذاریم انشاءالله، ادامه همین بحث رو یقین رو خواهیم انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.
استاد وشنی بعضی آتوکان رو مثلا من قرد کنم این نقل هایی که مثلا حالا بخواب بتر بشما توسعه و تکامل فلسفه نگیم نقل فلسفه، مثلا به مکتب خراسان آمیز مهدی هم هست مثلا. اگر شما میگوید فلسفه واحد الواه درست نیست یا اطلاع روحی نیست، اینا مثلا مکتب خراسان هم همین
باور ها رو
داره.
بیاد حالا یه کسی بیاد منم نقد کنن که منحصر ما که نیست، اونا بیان در یه جلسه نقد کنن ما میام میشنویم. نه قبول ندارم این نقدایی که من میکنم حداقل به ادعاهای اونا وارد نیست. حالا که ادعاهاشون رو میتونن مبرهن کنن یه بحث دیگه‌ست، ممکن کس بید اونا اینا رو قائل نیستن، اونا یقین معنا خاص قبول ندارن، نه علم حضوری معنا قبول ندارن، اونا منکر مفهوم واسطه هستن. این اشکالات معرفت شناسی که من اینجا کردم حداقل به مدعیات مدرسه تفکیک وارد نیست. حالا اشکالات دیگر وارده، حتما وارده. هر کس باشه که اون با متخصصین بیان اشکال کنن یه دیم جواب. حالا نمیشه شما ما هر چی اشکال میکنن میگه اونم هست. مثلا من مدافع مکتب تفکیکم، من مدافع حقیقتم، این مکتب تفکیک اشتباه کرده باشه همینجا بفرمایید من خودم نقد میکنم. مدافع حقیقتیم، این حزبازی که نمیخوام تو علم بکنم. الحمدلله
الله اکبر. الله اکبر.